رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نداریم، اما در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترینی رو که شما عزیزان موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، توجه شما رو به اطلاعیه‌ای در باره آگهی ها در رادیو همراه جلب می کنم. امیدوارم آن رو دوستان علاقه من بشنوند. باش شم شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر باشه آقای دکتر. من 20 سالمه، بعد چند وقت پیش تقریبا 3 ماه پیش خودکشی کردم. بعد الانم تو وضعیت مساعدی نیستم، هم از لحاظ بدنی به مشکل برخوردم، هم از لحاظ روحی. بعد
شما
چیزی ازام نمی کنه.
شما به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری؟
من بچه بزرگم، یه برادر 12 ساله دارم.
شما دلیل این که خودکشی کردی چه اتفاق بدی یا چه شرایطی در زندگیتون به وجود اومده که دست به خودکشی زدی؟
من 15 سالم که بود آقای دکتر، پدرم به مشکل مالی برخورد، برشکسته شد. بعد از اون سال یه استراب بدی تو موقعیت مالی به من خورد و هر سری که مشکل مالی به هم میخورد به طور شدیدی آسیب میدیدم. اواخرم سر شهریه دانشگاه و مسائلی که سر دانشگاه به وجود اومده بود، هم شاغل بودم هم دانشگاه میرفتم، به صورت خیلی شدیدی افسرده شدم که خودم از طبقه دوم ساختمون پرت کردم پایین و شکستگی خیلی بدی رو بدنم برداشت. تو بیمارستان که بودم خیلی پشیمون بودم که مثلا چرا، ولی به محض اینکه یه ذره بهبود پیدا کردم همش پشیمونم چرا زنده موندم. برای همون مشکلات دوباره همون زندگی، جنون نسبت به پول پیدا کردم آقای دکتر. احساس میکنم 1000 تومان پولم کم میشه، یعنی هیچ چی ندارم، هیچ موقعیتی ندارم، هیچ آینده‌ای ندارم. خیلی بدم هم میاد از این، هر کاری هم میکنم که ترک بشه نمیشه. یه حالت روانی پیدا کردم روی پول.
یعنی چی حالت روانی پیدا کردم؟ شما 1000 تومان شما صبر کنید، 1000 تومان نداشته باشید توان خرید یه چیزی که 1000 تومانه رو ندارید، بنابراین لذت مثلا مصرف یه چیز 1000 تومانی ندارید. مثلا فرض بفرمایید اگر نمیدونم یه ساندویچ شما میخرید با 1000 تومان، حالا که این 1000 تومان رو ندارید اون ساندویچ رو ندارید، بنابراین لذت 1000 تومان رو که میشه حالا یه ساندویچ ندارید. خب به خاطر این آدم احساس بدبختی کنه خودشو بکشه. یعنی چی؟
نمیدونم چرا اینجوریم. یه حتی اصلا خریدم میکنم، پسندازم که دارم خریدم که میکنم، بازم از اون خرید لذت نمیبرم.
خب نبرید، خب نبرید، حالا لذت نبرید. آدم از خرید لذت نمیبره. خب نمیبره که نمیبره. من آدم قرار از خرید
لذت نمیبرم. اصلا زندگیم لذت نمیبرم. آقا دکتر احساس آرامش ندارم. همش سردرگمم. درگیرم با خودم. نمیدونم اصلا چی میخوام. رشتم هم هنر، مثلا به قول معروف بچه نیستم که مثلا استعدادی نداشته باشم، هنری نداشته باشم، گرافیکم، گرافیستم، ولی لذت نمیبرم کاری که انجام میدم، اصلا زندگیم لذت نمیبرم.
خیلی خوب نبرید، من متوجه هستم. اصلا بیاید شما چرا بازی در وردی سر لذت، لذت نمیبرید که نبرید. بنده هم اینجا نشستم الان لذت نمیبرم.
آرامش هم برم آقای دکتر.
آرامش برای چی؟
نه
شلوغش نکنید. آرامش نداری یعنی چه خطری شما رو الان تهدید میکنه؟
منظورتون رو متوجه
میشم. آرامش وقتی است که من میگم یه خطری منو تهدید میکنه، آرامش ندارم. همینجوری که نمیشه که آرامش من برای چی میشه؟
ترس از این دارم که یه اتفاقی که اصلا نمیدونم هم چه هست، احساس میکنم یه اتفاق بعدی قراره برام بیفته.
خیلی خب، بذارید بیفته بعد ناراحت بشی. شما که اینقدر از این استرابی که دارید ناراحت میشید که میخواید بدترین اتفاقی که مرگ رو برای خودتون به وجود بیارید. پس این چه بازیه؟ خب بذار اتفاق بیفته. باید صبح تو غروب تو زندگی همه داره همینجوری اتفاق بد میفته.
یا اصلا بارها خواستم به خودم چیز کنم که اصلا هیچ پس‌اندازی نداشته باشم. ببینم اتفاقی نمیفته. ولی همونو نمیتونم انجام بدم برای خودم. نمیدونم چی کار باید بکنم. به خودم میدونم اخلاقم غلطه.
خب شما قرار
دارم اشتباه.
ولی خب شما از چه این حالات عجیب و غریب رو پیدا کردی؟
من 15 سالم که به خاطر مشکلی که پدرم پیدا کرد رفتیم خونه مادر بزرگم، اینا زندگی کردیم، مادر پدریم. بعد مشکلات خیلی شدیدی رو پیش رو گذاشتم. از یه سری مثلا شانس کنید تک دختر بودم، تو اتاق خودم بودم، مجبور بودم با یه جمعیتی زندگی کنم. بعد اهل سیگار بودن، ریلیون بودن، دوست پسر بودن، تمام اونا به من سرایت کرد.
یعنی
باعث شد که به سمت اینجور چیزا برم.
من نفهمیدم، صبر کنید. این چیزا اگر آدم ها مثلا ریلیون میکشن، سیگار میکشن چون خوششون میاد، میرن سراغ پسر خوششون میاد، اینا چرا بدبختی شد یه دفعه؟ خب رفتی سراغ پسر که رفتی صبح که چی بشه؟ خب چی شد؟
من میرفتم که آرامش پیدا بکنم. آرامشی که نداشتم بود یه جای دیگه پیدا بکنم.
خیلی خب، حالا رفتی که رفتی.
آره
نه من که نمیفهمم. تو اگر یه چیزی هم که میگی خوبه رفتم دنبالش، بعد باز دوباره میگی بده، یعنی چی؟ این چه نگاهیه؟
منظورم اینه که هر قدمی که برمی‌داشتم فقط برای اینکه به یه آرامشی برسم، برای اینکه نمیدونم یه تغییری تو زندگیم بده انجام میدادم.
خب الان
میدونستم.
حالا دکتر رفتی یا نرفتی؟
چرا دکترم رفتم، ولی به هم میگفتم بنویس، به هم میگفتن یه جور دیگه نگاه کن. از اون راه حل کلیشه‌ای که سر راه میذاشتن کلافه میشدن، نمیتونستم ادامه بدم وقتی مشاورم.
پروی روانپزشکم رفتی؟ به دارو هم دادن یا نه؟
همون روز آخری که خودکشی کرده بودم رفتم به هم دارو داد. من قبلش قرص خواب‌آور می‌خوردم چون اصلا خوابم نمی‌برد. تداخل دارویی پیدا کرد که بعد از ظهر فرداش خودم از پنجره انداخته بودم پایین.
نه من حرفم قبل از اون، چرا تویی که اینقدر مضطرب و نگران بودی دکتر نرفتی؟
چرا دکتر رفته بودم، دارو هم مصرف می‌کردم، خیلی آرام بخش اینا به هم داده بودن، قرص خواب‌آور مصرف می‌کردم.
اگر به تو آرام بخش داده بودن تو رو آروم نکرده بود؟
نه.
خب معلومه بنده
کلافه تر شدم.
خب چرا به دکترت نگفتی که دواتو عوض کنی یا بیشتر کنی؟
دیگه به وقت دکتر نرسید، دیگه اون اقدام انجام داده بودم، خودکشی کردم.
نه شلوغش نکن. نه صبر کن عزیز، ما راجع به 15 سال تا 20 سالگی درف داریم، 5 ساله. معرفم این است که اون موقع چرا دکتر نرفتی؟ تو کی رفتی پلو دکتر که دارو گرفتی؟ چه مدت قبل؟
چند وقت قبل از خودکشی.
خیلی خب، پس اون که کار نبودم که خود دیر بودم. میگم چرا تویی که میگه اینقدر آرامش نداشتم قبلا نرفتی دکتر؟ یا دوا بگیری. بعدم دواها چه مدتی دوا میخوردی تو؟
تقریبا بگم 4-5 ماه، تقریبا یک سالم به قلیون و سیگار اعتیاد پیدا کرده بودم.
حالا اون 4-5 ماهی که دوا میخوردی فرقی نکرده بودی؟
نه.
خب تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکلات و مسائل جدی روانی داشته رو چی داشتی؟
هیچی نداشتی.
یعنی در خانواده پدر و مادر تو آدم بیمار روانی که راهی بیمارستان بشه، افسرده باشه، وسواسی باشه، خودکشی کرده باشه نداشتی؟
هیچ کدوم، نه اصلا. من حتی آقای دکتر همش دنبال یه چیزی میگشتم که آرومم کنه، یعنی اصلا به این توجه نمیکردم که به بدنم داره آسیب میزنه، مثلا سیگار کاری در حق من نمیکنه یا مثلا به قول معروف مشروبات الکلی، ولی فقط فکر این که چند دقیقه منگ باشم، مست باشم، تو حال خودم نباشم، به این فکر میکردم که سمت اونا میرفتم.
به من بگو حال غیر عادی دیگری که در تو هست چیه؟ چه چیزی تو زندگیت غیر عادیه مثل دیگران نیست؟
مثلا سر موضوعات علکی که بقیه عصبانی نمیشن عصبی میشم، بعد گریه میکنم، بعد از کرده خودم هم پشیمون میشم. مثلا اون طرف مثلا اگه مادرم باشه میرم بغلش میکنم، بوسش میکنم، معذرت خواهی میکنم که چرا مثلا یه ساعت پیشون برخورد رو باهاش داشتم یا چرا اون حرف رو بهش زدم.
وقتی که عصبانی میشی چی کار میکنی؟
داد میزنم،
دیگه چی
میکنم؟ یا اگه بتونم یه چیزی خودم رو یا مثلا مشتمو میکوبونم به دیوار اگه خیلی دیگه عصبی شده باشم.
به من بگو از کی وقتی که عصبانی میشی این کارا رو میکنی، یا از کی شروع کردی این کارا رو کردی، از چه سن؟
از وقتی تقریبا بهتون بگم 7-8 ماهه، از وقتی که بیشتر رفتم سمت سیگار و مشروب و اینجور چیزا.
به من بگو غیر از عصبانیت حال غیر عادی دیگه ای تو چیه؟ مثلا درباره غذا خوردن مسئله و مشکلی داری؟
خیلی ولع دارم، خیلی مثلا هوس میکنم، مثلا چجوری بهتون بگم، از تو یخچال چیزی بر نمیدارم بخورم ولی دوست دارم پر باشه، شاید مثلا سمت هیچیشم نرم و فقط دوست دارم که باشه، هوس ولعی پر بودن دارم، شاید مثلا پولی که تو کیفم هست از من روی استفاده نکنم، به کارم هم نگه، ولی همون که هست به این احساس آرامش میده، وقتی یخچال پر هست همون احساس آرامش به این میده.
به من بگو میزان انرژی تو چقدر پایین و بالا میره؟
خیلی انرژی زیاده، آدمی هم که آروم و قرار ندارم، همش کلافم، همش دنبال جنب و جوشم، هیجانیم.
به من بگو اولین باری که درگیر یه مقدار جدی رابطه جنسی شدی چه سنی داشتی؟
15.
آیا اگر از مردی یا پسری که با تو بوده بپرسم تو چگونه دختر یا زنی بودی، اگر آدمی باشه که آگاهی و تجربه داشته باشه، تو رو چگونه توصیف میکنه؟
میگه سرد بوده
با هم سرد. رابطه سرد. جنسی رو تو خودت ازش لذت میبردی؟ برات مهم و جالب بود یا نبود؟
نه.
پس چرا این کارو میکردی عزیز؟
نمیدونم، هیچ چیز از انجام میدادم ولی سوال جوابشو نمیدونم که چرا بوده.
هیچ وقت که حامله نشدی؟
نه.
هیچ وقت به کسی علاقه من شدی که کسی رو خیلی دوست داشته باشی؟
بله، یه دوست دخترم بودش که نزدیک 4-5 سال با هم دوست بود.
آیا با اونم رابطه فیزیکی جنسی داشتی؟
بله.
آیا فکر نمی کنی شاید لزبیان باشی؟
رو اون فقط اینجوری بودم، با هم اونجوری بودیم، نه مثلا رو اشخاص دیگه.
اوکی، به من بگو که چقدر ممکنه مثلا یه توهماتی داشته باشی، یه چیزایی حس کنی، یه چیزایی احساس کنی، یه چیزایی کمی غیرعادی و عجیب و غریب فکر کنی، یا اینکه از این اوهام و توهمات اصلا نداری؟
نه ندارم.
یعنی مثلا خوابی ببینی، شبحی ببینی، نمیدونم،
نه اصلا
روح بیاد روح بره، از این چیزا که باور نداری؟
نه اصلا.
آیا هیچ وقت شده که کاری بکنی که به نظر دیگران خیلی غیر عادی و غیر معموله؟
همین رابطم با همین دوستم، داشتم کسی بفهمه که مثلا چقدر با هم صمیمیم یا چقدر دوستش دارم، از علاقه که به هم مثلا بغلش میکردم، بوسش میکردم، یا اون همچین حسی رو من داشت، احساس میکنم غریزه جنسی بود، بیشتر علاقه بود، بیشتر دوست داشتنش بود.
خب رابطتون چی شد؟
من بعد از این که افتادم پدرم، یعنی بعد از این خودکشی کردم، پدرم شدیدن مخالف بودش که ایشون به من زنگ بزنه یا با من در ارتباط، حتی خطم هم عوض کرد، گوشیم هم عوض کرد که اصلا نتونم باشون در ارتباط باشم. ولی بعدش چرا نتونستم، چون دلم براش تنگ شده بود، نتونستم طاقت بیارم، اونم کلافه شده بود که ببینه کجام چجوریم، گهگاه داری با هم تماس هستیم زنگ میزنیم، ولی چون الان من 2 ماه استراحت مطلق بودم، الانم به خوبی نمیتونم راه برم که بتونم برم پیشش ببینمش، یا نه در حد تلفن و اسمس و مسیج و اینا.
میدونی چرا فاصله تو برادرت 8 ساله؟
نه.
پدر و مادر
من میدونم برام دستگاه گذاشته بودن، چون دستگاهایی هم که وارد ایران شده بود فاصلهش 5 سال بوده، بلکه شاید زودتر از اینم بچه میخواستن، ولی اون من یه برنامه‌تون رو داشتم گوش می‌کردم، شما گفته بودی که تفاوت سنی زیاد ناامنی میاره واسه بچه اول، ولی عادی که من از اون اول که برادرم به دنیا اومده بود ازش متنفر بودم، همش احساس میکردم اومده جای منو بگیره، اومده این موقعیت منو در خطر بندازه، یا مثلا من دیگه جای تو زندگی ندارم. و هنوزم که هنوز هیچ حسی من به این بچه ندارم، بهش محبت میکنم، میخوام بهش حس داشته باشم، ولی تا حالا نشد این بچه رو بغل کنم، ببوسمش از رو علاقه، هیچ عشقی به این بچه من ندارم.
بذار روی خط باشی، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه بدیم، روی خط باشی چنگ ارجمند با ما باشی.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز.
ادامه
چی میخوای؟ ببین عزیز، تو یه مقدار نشون میده یه سری ادعاها میکنی، یه سری حرفا میزنی، ولی بعدن علائمش رو نشون نمیدی. مثل اینکه مثلا به من میگی یه ماست غذا نخوردم، اما من میبینم که مثلا تو جیب به خوچی کشمشه. نمیفهممه، میخوام ببینم چقدر بازی داری در میاری، یعنی چقدر این ماجرایی که پول برای من اینجوریه، نمیدونم استراب من اونجوریه، با بقیه چیزا میخونه. آخه علائمش رو جای دیگه نشون نمیدی. بذار از این سال کن. اگرم الان به پدر بگم راجب دخترتون به من یکی دو دقیقه توضیح بدید، ایشون من چی میگه؟
میگه خیلی نارومه
دیگه، چی؟
خیلی هیجانیه، خیلی نارومه، خیلی استراب داره.
سر کلاس
اضافه وزن داره.
چقدر اضافه وزن داری شما؟
من تقریبا 25 کیلو.
به من بگو که دبستان، درس دبستان چطور بود؟
خوب بود، شاگرد اول بودم.
دبیرستان چی؟
دبیرستان نه، دبیرستان فقط از زوره که تجدید نیارم و نیفتم و اینا بودش. بعد مسئله دیگه ای هم که هست، این مشکلات مالی بود. الان 5 ساله که وضعیت خانواده من همین جوری مونده. مشکل کاری پدر من همین جوری هست. بیشتری نارومی من از وضع زندگی مونه که چرا تغییر نمی کنه، چرا به قول معروف کارش درست نمیشه، چرا وضعیت مالیشون درست نمیشه، تغییر تحولی چرا نمی کنن. بعد همش تو جوابی که به من میدن میگن ما داریم تلاشمون رو میکنیم، وقتی نمیشه چی کار کنیم؟ اینه که بیشتر داغون کرده منو و من هی میخوام اونا رو هول بدم که یه تغییری بکنی، در صورتی که احساس میکنم بیفایده است. خودم رو باید از اونا جدا کنم، خودم نباید دیگه به اونا کاری داشته باشم.
خب تو که راه حلی که پیدا کردی خودتو پرت کنی از دو طبقه پایین. توی که میخواد، توی که داری میگی من به اونا میگم چی کار بکنی، برای خودت چی کار کردی؟ همینی که من نمیفهمم تو رو. یعنی من برگردم بگم به پدر مادرم میگم من به شما میگم چی کار بکنین، ولی خودم راهی که برای حل مسائل زندگیم پیدا کردم پریدن از طبقه دومه.
هرچی بهشون گفتم تغییر کنید، هرچی به قول معروف خواستم زندگی رو عوض کنم، دیدم نشد.
شما چجوری میخواستید چجوری زندگی پدرتون رو عوض کنید عزیز؟ کی تا حالا زندگی کسی دیگه رو عوض کردی که تو دومیش هست؟
درسته، نمیدونم، جا رفتنم بیفایده بوده، نمیدونم واقعا چه کاری درست بوده چه کاری غلط. حتی احساس میکنم کارایم که انجام دادم هم غلط بوده، همون رابطم با همین دوستم یا به قول معروف سیگار کشیدن، احساس میکنم همینا هم غلط بوده، ولی نمیدونم چجوری جبران کنم، نمیدونم چجوری برگردم به روال عادی زندگی.
نه آخه کی به تو گفت بری جبران کنی؟ گفتی خودت اون کاری که میگه بده رو نکنی، جبران کسی از تو نخواسته بکنی. آخه همینجاست که من با تو گیرم عزیز. یعنی من فکر کنم اگر تو من نمیدونم تو کی هستی، برای اینکه از یه جا میزنی یه حرفایی میزنی غیرعادی، یه دفعه میشی آدم معقول و منطقی و این چه بازیه نمیدونم. خب میتونم اختلال شخصیتی در تو ببینم. تو وقتی که بچه بودی که مورد آزار جنسی قرار نگرفتی؟ گرفتی؟
نه
مطمئن؟ نه. اوکی، به من بگو که پدر و مادر رابطهشون با هم چطور بود؟
خیلی خوبن، بعد حتی با منم خیلی صمیمین. مثلا با روابط تفاوت سنیمون هم با هم کمه، تفاوت سنی به اون صورت با هم نداریم. من بعضی وقتا احساس میکنم یه کاری غلطه، میخوام انجامش ندم، بعد یه حسی به خودم میگه بر بابا حالا انجامش بدی چی میشه، میرم اون کارو انجام میدم. پدر... بعدش پشیمون میشم که چرا اون کارو انجام دادم.
پدر و مادر تو چند ساله هستن؟
مادرم 46 44 سالشه، پدرم 46 سالشه.
پدر شغل و کارشون هلو. چیه؟ پدر شغل و کارشون چیه؟
صنعتی بودن، تو کار دستگاه صنعتی بودن که بعدش به مشکل برخوردن و اینا کارگاهشون رو جمع کردن و در حال حاضر کار ثابتی ندارن.
خب سوالت از من چیه عزیز؟
چی کار باید بکنم آقای دکتر که از این سردرگمی در بیام؟ چجوری باید با خودم رفتار بکنم؟ خودم میدونم بعضی کارا اشتباهه یا باید تسلط داشته باشم رو رفتارم، ندارم آقای دکتر.
خب آخه عزیز، همه ما اگر بخوایم کاری بکنیم که دلمون میخواد و یا دوست داریم یا ازش لذت میبریم، که هیچ کس تمام کارهای مهم دنیا رو احتمالا نخواهد کرد. این که من نمیدونم تو چرا فکر میکنی کارا باید به میل من و تو باشه. کی گفته در طبیعت زندگی ها میچرخه به میل آدم ها؟ خب اینجوری بود که این همه درد و رنج و مرگ و جنگ و بیچارگی و درماندگی تو جهان وجود نداشت. بیش از این قراره بدونی که این حرفا رو بزنی و بعدم حالا برفرض که ناراحت و ناراضی باش، اما به چه مناسبت تا اونجا میری که مسئله مرگ و زندگی برای نزدیک هم میشه تو؟ و بعدم به من برمیگردیم که تو خانواده پدری و مادری ما هم بیماری و گرفتاری نیست، که من به مقدار زیادی تعجب میکنم اینی که اونو نمیفهمم. بعدم در حالی که
من میدونم نبوده.
خب آخه میدونی، معمولا آدم میدونه خالش حالش بده، پسر دایش رفته بیمارستان، دختر عمش خیلی وسواسی، آدم خونش میره، پدر آدمو در میاره. آخه اینا رو هم هیچی میگه نیست، یعنی خیلی راحت ازش میگذریم. بعدم تنها چیزی که نشون میدی به نظر من حالت منیک دیپرشنه، ولی میگه علامت منیک دیپرشن هم نداری، ولی که نمیگی پایین میافتی، میگه همش اون بالاهایی. ولی بعد و بعدم علامت بوردرلاین پرسونال دیسوردر نشونه شخصیت ناپایدار، که این دوتا معمولا تو هم گره میخورن. بنابراین من اگر بخوام تشخیصی برای تو بدم، نظرم این است که منیک دیپرشن داری، دو قطبی هستی به اضافه حالت بوردرلاین پرسونال داری، یعنی شخصیت ناپایدار و مرزی و مرضی هستی. ترکیب این دوتا به تو میخوره و بعدم این کارایی که میکنی تو اون چارچوبه. بنابراین دو چیز احتیاج داری، دارو درمانی رو میخوای و روان درمانی. دارو هم قرار نیست فقط در مسیر آرام کردن تو باشه، یه مقدار داروهای ضد افسردگی و ضد حالت شیدایی یا سرخوشیه، اینا داروهایی است که باید به تو بدن که بتونن بیوشیمی مغز تو کنترل کنن و ضمناً بتونن با از طریق روان درمانی کمکت کنن که به موضوعهای مختلف زندگی به گونه‌ای درست نگاه کنی. تا به حال چنین نکردی، ولی این که من بتونم به تو بگم چه کنی، اولا تشخیصی دربارت ندادم غیر از همینی که گفتم، و اینا مواردی که به نظر میرسه باید دو تا روانپزشک و روانشناست کمکت کنن. ولی این که مسائل و مشکلات مالی داری، خب سبب میشه که به خاطر وحشتی که از اون ایام داری به مقدار زیادی حالت که اداره کردن خودت رو با هر عاملی که کمی برهم زننده است از دست بدی، و اینجاست که این گرفتاری ها مشکلات پیدا میشه. باز یه جمله، شبکه دوستات کی هستن؟ چند تا دوست دختر داری غیر از اونی که گفتی؟
فقط همونه.
خب این باز علامت بدیه دیگه، اینا نشون میده که چه دنیای عجیب و غریبی داری. به من بگو، من اگر از برادرت، گرچه فقط 12 سالشه، ازش بپرسم که نظر راجب خواهرت چیه، به من چی میگه؟ تو رو چگونه از یه جهاتی خوب یا از یه جهاتی بد توصیف میکنه؟
میگه به وقتش خیلی خشنه، کتکم میزنه، اذیتم میکنه، بعضی وقتا هم یه ذره مهربون میشه، دلبرام میسوزونه.
خب این ماجرای کتک زدن او یعنی چی عزیز؟ یعنی چرا اتفاق میفته؟
تو هم دعوامون میشه یا بحثم میشد قبلا میزدمش، یعنی به حدی اثر میشونم از دستش که یا موی سرشون پاسم بگیشن یا یه جور تو بشکون بگیرم تا اون قیزم خالی بشه، اثری که میشونم از دستش. و این حالت احساس میکنم از بچگی تو مونده بود، چون از بچگی من هیچ حسی به برادرم ندارم، نه دوستش دارم نه داشت بدم، این احساس میکنم یه آدمی که فقط داره با اون زندگی میکنه، احساسی خارجی روش ندارم که بگم عضوی از خانوادمه، نه.
خب چجوری تو اینو به همین راحتی یاد نگرفتی که عضوی از خانواده شما هست، آدم و خواهر و برادر دارن؟ این چیزی نیست که تو یه آدمی دوربرش آدم نگاه کنه و نفهمه و نبینه، تقریبا تو بیشتر خانواده ها خواهر و برادر ها هستن، یا حداقل درباره آدم های بزرگ سال میبینی پدر و مادر تو هم خواهر و برادر دارن، چرا اونو نمیخوای قبول کنی؟
نمیدونم، حق شما. میگم همین مشکلات رو دارم که آقا نمیدونم چمه.
خب آخه عزیز همین جوری، آخه چون بچه تنها بودی، زمینه رو برای بایپولار داری، و بعدم یه مقداری تو تخیلات رفتی، اومدن اون پسرم زندگی تو یه ذره شلوغ پلوغ کرده، بنابراین رفتی تو دامن تخیلات و این تخیلات کارت رو یه مقدار به بیراهه رسونده که مسئله آفرینی کرده. ولی حالی که تو داری مثل آدم هوشیار و آدم مست. وقتی میزنی به مستی، حالا دیگه آدم نمیتونه بفهمه کی هستی چی هستی. وقتی که هوشیارانه عمل میکنی به نظر میرسه عادی هستی. به همین جهت باز همچنان پیشنهاد من اینه که با یه روانشناس و روانپزشک باید کار کنی، هر کدومم روی دو قسمت وجود تو یه کمی کار بکنن ببین به کجا میرسه. ولی واقعا چیز دیگری به نظر میرسه. اگر سوال مشخصی داری از من بپرس.
همون ترسی که رو از دست دادن پولی، از دست دادن اموالم دارم، اینو چجوری از دست ببرم؟
اونا که ابسشن هستن، اونا یه استراب سنگینه که وسواس گیر کردی، یعنی زمینهای وسواسی داری دیگه، افسردگی و بایپولارت هست، ولی از این ورم استراب و وسواست هست. و به همین جهت وقتی من میگم تو خانواده پدری یا مادری تو هیچ کدوم از اینا نیست، اون سر نخی که آدم باید بتونه پیدا کنه رو نمیتونه پیدا کنه.
مادر بزرگم وسواس از لحاظ تمیزیه، مثلا خیلی رو تمیز بودنش وسواس داره، رو تمیز کردن خونه زندگی، ولی از لحاظ چیز دیگه ای من توش
خب آخه ندیدم. منم از تو نپرسیدم تو بگو انواعش چیه، از تو پرسیدم چه بیمار. گفت حتی اشاره کردم گفتم وسواس، راحت حکم صادر کردی که نه. ببین یه مقدار همه چیز رو سرسری میگیری، چون خودت نه همینجوری خدا وکیلی حرف میزنی، بقیه حرفای دیگرون هم همینجوری میگه خب یه چیزی گفت من هم یه چیزی گفتم. یعنی تمام عمرت شلوغ پلوغیت همینه دیگه. به همینجاست که یکی به تو بگه پایتخت ایران کجاست، نمیدونم، یه دهی میگفتم روزا اصفهان بود، بعد بهش که آخه خانم این چجوری ممکنه همچی اشتباهی بکنه، خب یک پرسید من هم یه چیزی گفتم. تخصص در اینه که آدم ها رو سنگ قلاب کنی. امروز هم ولی رو خط نفر اول اندر با یه سنگ این ور اون ور پرتاب کردی. به هر حال مواظب خود باش، برو پلو دکتر دختر درست میشه. بی خودی اونقدر من فکر کردم این مقدار بیش از این خلوچلی نیستی، بی خودی بازی هم در نیار، خودکشی هم نکن، همچین خبری این برم خواستی بندازی پایین خودتو از طبقه یه پله بنداز که بازی در نیاری. ال بخور مثل بچه کوچولو. بر خوشحالم با صحبت کردم
عزیز.
شنوندگان ارجمند، دو سه دقیقه فرصت دارم، اجازه بدید از همون استفاده کنم برای مطلبی که مایل بودم با شما در میون بگذارم، و اون این هست که رادیو همراه از طریق پیام‌های بازرگانی است که هزینه‌های خودش رو می‌پردازه و به دلایل آنچه که ظرف تقریبا هنوز 8 هفته نشده از آغاز کارش می‌گذره، به این نتیجه من رسیدم که بهتر است نرخ آگهی های تعیین شده رو از حالا تا 31 ماه می با این فرض که اگر حداقل در یک روز یک دونه آگهی شما در رادیو داشته باشید، آگهی دوم رو ما به رایگان برای شما پخش کنیم. به زبان دیگه تقریبا یک کاهش 50% و یا یه بونس برای هر یه دونه آگهی رو به شما بدیم. اگر دو تا آگهی میگیرید 4 بار آگهی شما رو پخش کنیم. اما در مقابل این به 20% که به عنوان کمیسیون یا کامیشن ما به آژانس‌های تبلیغاتی میپرداختیم رو نخواهیم پرداخت. و در نتیجه درخواست ما این است که خود شما یا هر نماینده‌ای میتونه با رادیو همراه تماس بگیره، پیام‌های بازرگانی خودتون رو در اختیار ما بگذارید، یا اینجا ما با این فرض که صدایی رو که مایل پیام شما رو بخونه خودتون فراهم کنید، چون با تعداد زیاد و متفاوت هست، اینجا به رایگان برای شما ضبط میکنیم و پخش میکنیم و در نتیجه از 50% تخفیف هم برخوردار خواهید بود، ولی اون کامیشنی که میدادیم رو فعلا از همین امروز تا 31 ماه می حدود 40 چند روز نخواهیم داد، بعدن دربارش تصمیم خواهیم گرفت. به همین جهت هست که مایل هستم دوستانی که تصور میکردن بودجهشون به گونه ایست و یا احتمالاً براشون پرداخت اون هزینه سنگینه راهی پیدا شده. البته قراردادی که میبندید مادام که اون ادامه بدید تا پایان سال به همین صورت باقی خواهد موند و ما احتمالاً بعد از اون به قیمتهای عادی خودمون برخواهیم گشت. یعنی 100% افزایش رو خواهد داشت، چون حالا 50% کاهش رو به دنبال داشته. اینه که اگر مایل هستید از حالا تا 43-44 روز دیگه مستقیما صاحبان کالا و خدمات میتونن با رادیو تماس بگیرن، رادیو همراه با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل رادیو همراه یا کانتکت رادیو همراه هست یا رادیو همراه سلز میتونید با ما تماس بگیرید. ما اطلاعات مربوط به همه ی انواع تبلیغ از جمله آنچه که همکنون شامل این تخفیف میشه، یعنی پیام های بازرگانی شما، اون رو در اختیارتون میذاریم. ماجرای در حقیقت 8 دقیقه و 16 دقیقه اینترویو سر جای خودش هست، اسپانسرشیپ سر جای خودش هست، تنها چیزی که تغییر درش پیدا شده فقط آگهی هست. بنابراین صاحبان کالاها و خدمات فکر میکنم فرصت مناسبی است که طی این 43-44 روزی که ما در یه چنین شرایطی هستیم با ما تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که با توجه به اطلاعاتی که میشه اون رو نشون داد، خوشبختانه پوشش ما در حد وسایل ارتباط جمعی دیگر هست. ضمناً صدای شفاف یک دست یک نواختی رو در سراسر جهان داریم و در لس آنجلس که اگر دوستان از طریق رادیو ها اون رو میگیرن، در لس آنجلس و شهرهای اطراف در اختیارشون. ضمناً رادیوها چه برای اتومبیل چه برای خانه و محل کار، امید ما این است که ظرف هفته آینده اون رو داشته باشیم و در اختیار اون دسته از دوستانی بگذاریم که همچنان از اون راه مایل هستن برنامه های ما رو تعقیب کنن. ولی شما میتونید از طریق شبکه عمومی و کلی اینترنت، از طریق جی ال ویز، از طریق اپ های مختلفی که خوشبختانه کیفیت خوبی پیدا کردند برخوردار بشید، یا از طریق اسمارت فون های شما فقط کافیست که به radiohamrah.com تش ببرید و اپ خود ما رو داشته باشید. اپی که حتی بخواید میتونید با فشار دادن یه شاسی یا شاسی که نمونجا تچ کردن حتی برنامه رو ضبط کنید و بعدا برنامه مورد علاقه و نظرتون رو بشنوید. به هر حال امید من این است که دوستانی که مایل بودن با رادیو همراه در این زمینه همکاری کنن، به شرط اینکه فکر کنن از نظر اقتصادی برای اونها هم با صرفه خواهد بود که پیامی در این رادیو داشته باشن، خوشحال میشیم که با رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرن یا از طریق ایمیل اطلاعات مربوط به پیام ها رو از ما بخوان. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
علی جان دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
خیلی متشکرم از وقتتون رو به من دادید جان دکتر. من 30 سالم هست، یک سالی هست که اومدم آمریکا و کار رو درس اینجا شروع کردم.
چه خوندید شما در ایران؟
من انیمیشن در واقع خوندم، گرافیک و میجرم انیمیشن.
فرمودید 26 سالتونه؟
30 سالمه.
از 30 سال من گفتم اینجایش. بعد تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
نه تنها اومدم.
اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
من برادر بزرگتر هستم. دو تا خواهر دارم که یکی از من 2 سال کوچیک‌تره، یکی از من 9 سال کوچیک‌تره.
خب اینجا تشفردید برای چی عزیز؟
من اینجا در واقع تشویق مادرم بود. مادرم چون که خودشون از ایران خارج شده بودن، البته آمریکا نیستن، در واقع به من احساس کردن که بیا. و منم ایران خیلی زیاد دوست نداشتم، در واقع دوست داشتم که بیام اینجا.
مادر تنها رفته بودن یا با خواهرها رفت؟
بله، من مادر و پدرم از هم جدا شدن، مادرم تنها.
و بعد خواهر شما که 21 سالشه کجاست؟
خواهر من که 21 سالشه آمریکا هست، منفعت تگزاس اینجا
نیست. نه بذار دیگه من بگید پراکندگی خانواده شما کجاست؟ پدر کجا هستن؟ دوتا خواهر کجا هستن؟
پدرم ایران هست،
خب.
مادرم اروپا هست، یه خواهرم ترکیه هست، یه خواهرم تگزاس.
شما خواهر دیگه ندارید؟ بسیش کره مریخ دیدم کره ما. تخصصتون در این پراکندگیست بابا؟ ای والا
یه نفتم
نه دوری، نه دوری که دوستی نمیاره، دوری ندشمنیه. حالا به من بفرمایید چه مدتی پدر مادر از هم جدا شدن؟
پدر و مادرم تقریبا فکر کنم 7 سال از هم جدا شد، شاید 6 سال یا 7 سال.
خب آخه وقتی زمانی که خواهر شما 13-14 سالش بوده اینا جدا شدن، بعد مادر
بله.
چه مدتیست از ایران خارج شدن؟
مادرم یک سال بعدش خارج شدن از ایران.
یعنی مادر دختر 15 سالشون رو گذاشتن رفتن؟
بله.
برای چی رفتن؟ چیکار کنن اونجا؟
من همون موقع هم خودم با خانواده زندگی نمی کردم. هیچ وقت با مامانم مستقیما در مورد اینکه می‌خواستی بری چیکار بکنی صحبت نکردم، ولی خب رفتن.
خب می‌فرمودید چه خبر از زندگیتون؟ بیا کمی هم با شغل و کارتون که بیشتر تخیلی و تجسمی و یه مقدار خلاقیت همراهه ها.
دقیقاً
مثلا زندگیتون همینجوری به هر حال هر کسی از یه راهی اومده یه کاری کرده و نکرده و رفته. خب می‌فرمایید
حالا در ادامه هم پترن که در واقع خوب متوجه شدید، من یه مشکلی که الان فکر می‌کنم دارم اینه که توی رابطه‌ام فکر می‌کنم توی 10 سال گذشته همیشه وقتی با این نفر شروع کردم بعد از مثلا یک ماه بعد از مثلا 1 سال یا گاهن 2 سال یه میل و در واقع علاقه خیلی زیاد و شدیدی داشتم که اینو بزنم به هم، دوباره برم یه جای دیگه از اول شروع بکنم. خیلی هم شرط بد نبوده، ولی برای من اون میلی که میخوام دوباره برم یه جای دیگه شروع بکنم از در واقع به اراده خودم که غالب میشه که مثلا بگم نه همینو میتونم نگه دارم، همین خوبه، همینی که هست، حتی اگر اون
چیزی
شروع
کنم
اصلا بدترم باشه ولی بازم
خب رای. نه آخه شما این که میگید خوبه خوب نیست، شما اصلا خودتون ببینید عزیز، اون داستان زندگی شما و نگاه مادرتون و اتفاقات زندگیتون به شما گفته که ما آدم در ما موجودات هستیم باید در هتل زندگی کنیم، بعد از این مدت از این هتل میریم یه هتل دیگه. شما قرار نیست جای خونه بخرید، شما تا اجاره نشینی یاد نگرفتی عزیز. بنابراین شرایط زندگی که گفتید، حتی وقتی من درباره مادر چرا کرد و چه کرد، حتی شما به عنوان پسرشون هم فرزند اول نمیدونید یا نظر خاص مشخصی ندارید، معناش این است که برای شما رابطه معنایی نداره. بله، شما درست مثل اونه که آدم میره رستوران غذا میخوره، فردا میره یه جای دیگه، باز به یه دلیل خاص میاد اینجا، نخواست نمیره. شما صاحب رستوران نیستید که هر روز برید مغازه رو باز کنید. خب بنابراین طبیعیست عزیز که وقتی شما به رابطه میرسید، رابطه برای شما یه پدیده در حقیقت گذراست، یه پدیده موقتیست، درست مثل اون چیزی که دوستان زرنگ ما درست کردن، گفتم ما یه زن عقدی داریم یکم سیغه، خیلی هم کلک خوبی زدن، گفتن یکی موقتی و یکی هم دائم، و بعد البته دائم هم فقط به درد این میخورد که عرض کنم کارایی بکنه که به دائم ارتباط داره، که معمولا نقش مادریست و هم، و بعدم اسمش هم شد والده آقا مصطفی. بنابراین تکلیف کار روشنه. شما پس باید یه چیزی رو یاد بگیری عزیز، یعنی شما باید بدونی یه چیزی به اسم رابطه پایدار وجود داره، و معلومه در رابطه پایدار شما قراره یه اصولی رعایت کنید که بتونید یه کاری رو برای همیشه انجام بدید، و در نتیجه با توجه به ویژگی روانی و انتخابی که میکنید، همه چیز برای شما گذراست. درست مثل که شما هر وقت برید توی شهری، برید هتل، میدونید یه روزی از این هتل میاد بیرون، بنابراین فقط برمیگرده به این که کارتون کی تموم میشه و شرایط شما یا احتمالاً موارد دیگه چگونه برای شما این عامل رو تعیین میکنن، ولی شما نرفتید اونجا زندگی کنید عزیز، و بنابراین خیلی طبیعی است که این نگاه رو داری. تا زمانی که یه نگاهی به یه رابطه عمیق و سنگین نکردید و ارتباط شما با انسانها از درون و به صورتی کاملا سنگین که با یه کسی به اصطلاح شیمیایی ترکیب بشید در نیاد، شما نه تنها به صورت مخلوط در نمیاد، شما به صورت کنار هم در میاد. درست مثل که فرض کنید شما نمک و فلفل دارید، این نمک و فلفل رو اگر کنار هم بذارید، خب این نمک و اون فلفل مثل ظرف نمک و فلفل شما اینجوری میدید کنار آدما. خب یه دو آدم ها جرأت نمی‌کنن که مخلوط میکنن، نمک و فلفل رو با هم مخلوط کنن، هنوز یه راهی هست که جداش کنیم، اما یه دو اینو با یه آبی مثلا به یه صورتی و یا غذایی میکنن که حالا اینا توی به نوعی جذب غذا میشه و حالا دیگه نمیشه نمک و فلفل رو در آورد، هنوز این ترکیب نیست ولی نزدیک به اون هست، یا مثل آبی میمونه یا شکری میمونه که شما، یا قندی که در یه آب شما حلش میکنید، حالا رفته توی اینجا و جز وقتی که تبخیرش نکنید از توش در نمیاد قندی که ریختید. خب شما اون اصلا بلد نیستید عزیز، و خیلی عادی است، یعنی بسیاری از مردم هستن که اصولا یه زندگی گذرایی دارن، یعنی همه جا به صورت هتل یا موتل یا برخی از وقتی خیلی هنر کنن اجاره‌ای میشینن، و همون اصطلاح خود ماست که اجاره و خوشنشین، یعنی میاد هر وقت هم خوشخوشانه شد از اونجا میره، ولی اینو باید یاد گرفت. و این موضوع یه مقدار شناخت از خودتون، شناخت از دیگری است، و اینکه یه صفات و ویژگی‌هایی رو در یه آدمی به گونه‌ای تشخیص بدید که او رو بخواید همیشگی و دائمی داشته باشید، و نوعی از رابطه رو که خود رابطه به تدریج بشه هدف، یعنی ما رابطه برقرار نمی‌کنیم به خاطر هدفی، یعنی اون چیزی که بهش میگن پرایمری گروپ، یعنی من با تو رابطه دارم، رابطه نخستین بهش میگن، نفس رابطه برای من هدفه، همینقدر که من با تو باشم برام هدفه، حرف بزنیم نزنیم، بخندیم نخندیم، تو خونه تو باشی من نباشم، اون ور باشم تو این ور باشی، برای من هدفه. به همجاست که شما مثلا تو جوونا میبینید که با وجودی که 10 ساعت با هم حرف زدن، هنوز میخوان 10 ساعت دیگه هم حرف بزنن، برخی از اوقات یکیشون تو رخت خواب پای تلفن قش میکنه، اون یکی چند دفعه الو الو میگه، میفهمه که اون خوابیده. چرا؟ برای که فقط هدفشون اینه که با هم حرف بزنن. اما شما وقتی میرید سر کار، پرایمری گروپ نیست، بهش میگن سکندری گروپ یا گروه دومین، موضوعش فرق میکنه، معناش اینه که من به خاطر هدف دیگه اومدم اینجا، من اومدم سر کار برای درآمد، بنابراین اگه پولمو بدید نمیام، اگه یه جای دیگه پول بدن میرم اونجا، بنابراین با وجودی که ممکنه 20 سال 30 سال توی اداره کار بکنم، دنبال بازنشستگی میگردم، و غیر از موارد اول که کمی عادت دارم و کار دیگه ای ندارم و ممکنه یه سری بزنم، کم کم کار من به جایی میرسه که اونجا نمیرم، چون رفتن به اون اداره و بودن با اون آدما برای من هدف نبود، اونا وسیله بودن، it was a vehicle, it was a mean که من برسم به اون هدفم که پول در آوردنه. خب شما به دلیل اون نوعی که در خانواده شما بوده، روابط برای شما همیشه گروه دومینه، یعنی secondary group یا secondary relationship، رابطه از نوع دومه، و رابطه از نوع دوم بسیار طبیعی است که وقتی که هدف‌ها رفتن کنار، آدمو دلیل برای بودن نمیمونه، نتیجتا شما میخواید بیاید، درست مثل آدمی که میگه دیگه حوصله‌ام سر رفت، دیگه تو این هتل بودم سر رفت، خودم برم یه جای دیگه. هتلش اونقدر خبری نبود و جایی هم نبود، گرون‌تر هم بود، ولی گفتم خب یه تنوعی دیگه. و بعدم شما همین آشنایی و این چالش پیدا کردن یه نفر رو به عنوان یه مرد که مقدار زمینه شکارچی رو داره، هانتینگ، و دنبال شکار میگرده و خیلی محتوای شکار براش معنایی نداره، به همجاست که خیلی ها میرن شکار رو میزنن اصلا نمیارن یا بر نمیدارن یا به کسی میبخشن، با وجود که یه صبح تا ظهر دنبال شکار دویدن. و اینا نشون دهنده یه روحیه دیگری از شماست که رابطه برای شما یه بازیه، it's a game، و در نتیجه سطحی و گذراست. درست مثل آدمی که بره فوتبال یا بسکتبال بازی کنه، خب میاد بیرون از زمین دیگه. ولی آدما میتونن کتاب بخونن و ساعت ها بخونن یا توی رابطه باشن و سال ها بمونن. اینی که اونو باید یاد بگیرید عزیز، و به همین جهت است که فعلا روابط شما گذراست، و تا زمانی که یه شناخت عمیق و سنگینی از خودتون پیدا نکنید و در دیگری اون رو نیابید و از درون به هم قلاب نشید، به هم گره نخورید، همه چیز برای شما گذرا و تفریحی و تفننی خواهد.
دکتر یه بخش دیگر هم، یه توضیح دیگر هم بدم از در واقع اون انگیزه خودم. بیشتر موقعی که فکر میکنم، موقع حوصله سر رفتن که فکر میکنم دیگه حوصله‌ام سر رفته از این حوصله و برم یه حوصله دیگه، زمانیه که رابطم اون حالت اولیه شو که خیلی با هم دیگه حرف میزنیم و فقط به خاطر هم دیگه، یا الله هر جا باشیم مهم نیست، یا هرچی بخوریم خیلی مهم نیست، یا هر کاری میخوام بکنم این که فقط با هم انجامش میدیم خیلی خوبه، هم برای اون خوبه هم برای من خوبه، یه مقدار فروکش میکنه.
خب همیشه اینطور
عزیز.
نه خب ببین عزیز، نه صبر کن قربونه، حرفی که میزنی بسیار درسته. ماجرا چیه؟ رابطه انسانی مثل یه بچه است. 6 ماه است با 6 سالش و 16 سالش و 66 سالش فرق داره. بنابراین تمام روابط عوض میشن. ولی مهم اینه که من وقتی که فرزندی دارم 6 ماهگی میخوامش، 6 سالگی هم میخوامش، 26 سالگی هم میخوامش، 66 سالگی هم اگر من زنده باشم فرزندم. چرا؟ برای که از درون من باش مرتبطم. اما روزی که من شاگردای مدرسه هستن، اینا میان میرن یه سید دیگه میان. بنابراین اون چیزی که شما دارید به من میگید باز دنباله همون مسئله است. یعنی یه نگاهیست به این ماجرا که بعد از یه مدتی برای شما به دلیل ماهیت رابطه دیگه اونا جالب و جاذب نیست. ببینید، شما روزی که با یه دختری توی مهمونی خیلی مثلا توجه شما رو جلب میکنه، فقط بگید خدا کنه که مثلا دوست پسر نداشته باشه، شوهر نداشته باشه، مثلا خیلی هم بد اخلاق و سگ نباشه، مریض هم نباشه، از این حرفا. بعد مثلا در به در دنبال اسمشید، مثلا از این باز اسم این چیه، یا میرید جلو میگیر خانم اسم تو چیه، میگه به تو چه، بنابراین معلومه که پیدا کردن اسم است. بعد مثلا در به در دنبال تلفنش میگردی، حتی ممکنه تلفنش رو به شما بده، قلم و کاغذی هم ندارید، حفظ میکنی، و بعد وقتی میاد خونه زنگ میزنی. خب این همه هیجان شما برای اسم ایشون و شماره تلفنشون داشتید، ولی اگر با هم ازدواج کردید و با هم دوست شدید که دیگه شما هیجان اسم شماره تلفنشون نداری. بنابراین چه میناست که وقتی اگر با هم زندگی کنید شماره تلفنتون یکیه، تازه وقتی اون شماره رو میخواهید بگیرید میگه وای باز دوباره، حالا ببینم چی میگه، حالا گلش چیه، شکایتش چیه، در حالی که روز اول شما برای پیدا کردن اون شماره تلفنش به قره ماها سر و دست ممکن بود بشکنید، و حتی یه راهی پیدا کنید که بگیرتش. معلوم عزیز رابطه تغییر پیدا میکنه. بنابراین شما به یه حدی میرسید تمومه، درست مثل خوردن غذاست تمومه، مثل رابطه جنسیست بعد از تموم شدنش تمومه. یعنی یه چیزی نیست که تداوم داشته باشه، اشکال کار نیست. ضمناً هم رابطه برای شما میتونه به عنوان یه دوا باشه. دوا رو آدم تا زمانی میخوره که مریضه، به همین جاست که آدم با دوا میمیره ولی با غذا زنده میمونه. دوا رو اگر به موقع نخوره میکشتش. وقتی برای من و شما رابطه تبدیل شد به یه دوا، معلومه بعد از جمعه دورش به سر میاد که شما 3 ماه قراره این قرصو بخوری، 2 ماه قراره بخوری، شما قرار نیست که تا آخر عمرتون بخوری. در حالی که نوع ارتباطات میتونه مختلف متفاوت بشه. توصیه من به شما اینه که یه کسی رو پیدا کنین، یه مقدار بیشتر بدونید درباره اصولا انسان و رابطه انسان، اونی که کمکتون میکنه، و الا چون تجربه‌ای یا درست سابقه و الگو و مدلی ندارید، مغز شما پروگرام برای اون نوع رابطه نشده، بسیار طبیعی است که برای شما رابطه یه پدیده گذرای زودگذری است، و تا زمانی که هدفهای خاصی رو ممکن میکنه و بهترین راه برای رسیدن به اون هدف هست یا هنوز یکی از راه های رسیدن به اون هست میمونید. وقتی که دیگه اون هدف ها رو ندارید و اون راه ها مشکل شده یا راه های ساده تری به نظرتون میرسه که براتون وجود داره، خب معلومه جا به جا میشید. بنابراین خیلی طبیعیه که رابطه برای شما گذرا باشه. اونایی هم که دور بر شما میان خیلی زود متوجه میشن که با گذشت زمان شما سردتر و سردتر میشه. حالا تازه این یه گرفتاری دیگه ای هم در مرد به وجود میاره که در ارتباط با زن بسیاری از اوقات به دلیل اینکه هیجانات اصلی و اساسیشو از دست میده، اگر یه پیوند درونی در میانشون وجود نداشته باشه به هم میرزه. اینه که غالب اوقات هم در گذشته هم همکنون در یه روابط سالم و درستی بچه نقش مهمی رو داره، یعنی یه قلابی است که مثلا زن و شوهر کنار هم نگه داره. اصلا چرا در خانواده انسان پدر و مادر میمونن؟ برای اینکه مادر به تنهایی از عهده بزرگ کردن بچه بر نمیاد و ضمناً بچه مدت طولانی طول میکشه تا به بلوغ برسه، مثلا 15 سال، در حالی که در برخی از حیوانات که وقتی که یه موجودی سر از تخم در آورد یا از مادرش متولد شد میره دنبال زندگیش، نر و ماده هم کنار هم باقی نمیمونن برای که برای نگهداری از اون بچه احتیاج به حضور و وجود هر دوتاشون نیست. اینا اون چیزاییست که اینجا اونجا میتونیم ببینیم. به هر حال با کسی کمک بی مسئله نیست عزیز، مثل من و شما ایست که اومدیم امریکا انگلیسی بلد نیستیم، یه ذره کوشش کنیم یاد میگیریم و امید من این است که این مسئله حل بشه. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از خواهش می کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پیرامید انترتینمنت ارائه میدهد شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی، همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kadoom.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس،
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی.
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونی.
واقعا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا 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 حرجه.
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتل
این مرده شونتونو ببنن.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟ میشه ری به تیتر؟
27 آوریل
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه؟
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد
پس بزن بریم هتل
یکشنبه 27 آوریل ویلشر ایبل تیتر 818-644-7144 و 08 ایرانیان همچنین سایت 08.net هتل
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، ابتدا تشکری دارم از خانم آیدا مکنامارا و آقای دکتر محمد خسروی. اما مایلم این نکته رو عرض کنم که چون من چهارشنبه کلاسی در اورنج کانتی دارم و از اونجایی که ظرف 16-17 سال گذشته من این کنفرانس رو چهارشنبه سر ساعت 7 داشتم و از نظر زمان بهتر از در اون حد نگرش دارم، 16 دقیقه قسمت آخر روز چهارشنبه رو از حضورتون خداحافظی میکنم و خوشبختانه دو پزشک عالی قدر، آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراح پلاستیک و آقای دکتر مهرداد نورانی، عرض کنم که جراح قلب و عروق و متخصص قلب و عروق جای من گفتگویی رو دارن. دو هشت دقیقه رو این عزیزان هفته گذشته صحبت کردن. از جانب بسیاری از دوستان پیامی که گرفتم این بود که بسیار بسیار از اون دو برنامه خوشنود و راضی بودن. من خودم هم چون در راه شنیدم احساس کردم که در جهت دادن آگاهی و ضمناً فرستادن پیامی در جهت توانایی ها و قابلیت هاشون و راه ها و روش های تازه‌ای که برای عمل جراحی در هر دو مورد و یا احتمالاً معالجه وجود داره پیام با ارزش ارائه کردن و بار دیگه من رو به این مطمئن کرد که گفتگوهای 8 دقیقه و 16 دقیقه به مراتب تأثیر بیشتر و مفیدتری هم برای شنوندگان و هم برای دوستانی که مایل هستن خدمات خودشون ارائه کنن داره و ضمناً در خلال برنامه هست و این فرصت امکان رو میده که شنوندگان خوب عزیز هم اون رو تعقیب بفرمان. به هر حال با تشکر از این دوستان فقط خواستم اولا یادآور بشم که همین چهارشنبه من 5:40 دقیقه بعد در خدمتتون نخواهم بود و فرصتی خواهد بود در این که من افتخار این داشته باشم و فرصت داشته باشم که از این دوستان و عزیزان به هر حال استفاده کنم. آقای دکتر آریانی و آقای دکتر خسروی رو سپاسگزار هستم که این برنامه رو به خوبی اجرا کردن. علت گرفتاری ذهنی من هم یه مقدار حرکات در استودیو بود که به نظر میرسه نام آقای دکتر خسروی، محمد خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی رو شاید اشتباه گفتم. از این بابت متاسفم. به هر حال دوستان میدونن که عزیزان کدام و کدام هستند. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
تشکر از گرفتن تلفن من و تشکر از هر آنچه که برای جامعه ایرانیان انجام میدین آقای دکتر.
لطف دارید.
من یه ایرانی هستم، 16-17 سالم بود به امریکا اومدم دوران شاه قبل از انقلاب سال 1978 به امریکا اومدم. ایران رو دوست داشتم، مسائل سیاسی ایران رو با دقت دنبال میکنم. از همون سال اول عضو کنفدراسیون شدم. در این 35 سال چندین سازمان گروه سیاسی تشکیل دادم و شرکت کردم و یه جوری همگی مثل که به بن‌بست رسیدم. بعد از یک مدت فکر کردم که شاید من پرابلمم، من اشکال دارم، آیا من پویزنم که میرم در اینا و اینا اصلا میکشه. برای یه مدت شکایت نکردم، از دوستانم سوال کردم. بعد از این مدت اونها هم به همین سرنوشت دچار شدن. فکر میکنم که هیچ کسی قصد بدی نداره، همه ایران رو دوست دارن، همه با خلوص نیت شرکت میکنن، بعد از یه مدت علی اصلا پاشیده میشه. همیشه این سوال برام مطرح بود که چرا این چرا اینا اصلا پاشیده میشه؟ آیا این 16 17 سالی که دیکتاتوری در من نهادینه شده باعث این میشه که این من میرم در این شرکت ها و اینا این گروه ها اصلا پاشیده میشه؟ چرا 35 سالی که در امریکا زندگی کردم چرا دموکراسی در من رشد نکرده یا کم رشد کرده؟ الان مثلا 5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنن. فرض کنیم اگه 10% از اینا ایران رو دوست داشته باشن میشه 15,000 نفر. اگه 10% از اینا بخوان بر ایران کاری کنن میشه 50,000 نفر. اگر ما 5 نوع ایدولوژی مختلف داشته باشیم، فرض کنید یکی راست، یکی چپ، یکی میانه، یکی سلطنت طلب، یکی جمهوری، یعنی ما میتونیم 5 گروه داشته باشیم که هر گروهی حداقل 10,000 نفر ممبر تو این گروه ها باشه. مثلا همین گروهی که ولیت تشکیل دادن، شورای ایرانیانه، شورای ملی ایرانیان فکر کنم اسمش بود، 20,000 نفر ایرانی اومدن شرکت کردن، خیلی پول دادن، یکی 10 دلار، یکی 100 دلار، یکی 50 دلار، همه رفتن ایمیل اسمشون رو گذاشتن، همه با یه علاقه خاصی شرکت کردن که یه کاری بتونن برای ایران انجام بدن. ولی بعد از این مدت می‌بینیم از هم می‌فاجه. چرا ما ایرانیانی که حتی اینجا هستیم، در این سالها دموکراسی اینجا، پارتیسیپیشن، گروه‌های مختلف دیدیم، شرکت کردیم، حزب دموکرات ایرانی‌ها، حزب دموکرات خیلی هستن، حزب جمهوری‌خواه هستن، ولی وقتی که به خودمون میایم می‌خوایم یه گروه سیاسی تشکیل بدیم از هم می‌فاجیم. آمریکا یه مثالی می‌زنن، میگن که coming together is the beginning, keeping together is progress, working together is success. سوال من از شما اینه که چرا ما نمیتونیم we cannot keep it together and به خاطر اینکه نمیتونیم we keep it together we cannot be successful.
بله ببینید عزیز، شما اگر فقط من میتونستم تکه تکه صحبت شما رو نگه میداشتم و با هم پیش میرفتیم، هم درش واقعیات و حقایقی رو من شما میتونستیم بیشتر و بهتر توضیح بدیم، هم یه نتیجه گیری هایی بکنیم، و به همین جهت است که این گفتگو رو من با یه مقدار پراکندگی ذهنی که مخصوصا الان دارم کوشش میکنم به گونه جمع و جور کنم، و چون شما چرایی آنچه که طی 35 سال گذشته اتفاق افتاده رو از من خواستید، به برخی از نکاتی که مرتبط بود به صحبت شما بهش اشاره خواهند. مورد اول این هست که اگر شما درباره فعالیت‌های سیاسی صحبت می‌کنید، فعالیت‌های سیاسی به نظر من 3 تا جنبه رو می‌تونن طی کنن، برخی از اوقات هم جابجا بشن. یکی مرحله ائتلاف کولیژنه که در حقیقت از هر چه اختلاف می‌گذرن و فقط در یکی 2 تا هدف یا برخی از اوقات یک هدف مشترک قدم برمی‌دارن و در نتیجه بودنشون کنار هم ساده است، ولی 2 تا خطر داره. یکی این که خیلی کسی به دلیل اینکه هر چه که در اتفاق میفته عرض کنم که زمینه ای رو فراهم میکنه که کم انرژی و کم جنب و جوش باشند و یا اون دینامیک و پویایی لازم رو نداشته باشه، خب به آهستگی ولی مثل یک سید خروشان یا مثل بارانی که میباره ولی دونه دونه ها خیلی برای خودشون جایگاه و پایگاه قائل نیستن، تا برسن به مرحله اتحاد یونیتی، و در این اتحادی که در یه زمینه های بیشتر از اون با هم یکی میشن، و بعد یه مرحله واننس یا یگانگی هست، وحدتی هست که در اونجا یکی میشن و اصلا فراموش میکنن اشکالات و اختلافات رو. درست فرض بفرمایید در کولیژن من شما به این نتیجه میرسیم که کاری به دین و آیین هم دیگه نداشته باشیم. وقتی میشه اتحاد، معناش این هست که کنار هم قرار میگیریم. حالا میبینیم مثلا ما پیروان ادیان به خدا معتقدیم و به خوبی معتقدیم مثلا، پس کنار همین، ولی وقتی گفتیم واننس یعنی هممون دینمون یکیه. و به همجه هست که اشکال کار در مورد اول این هست که در جامعه ایرانی به دلایل بسیار که میشه بهش اشاره کرد، ما در مرحله ائتلاف و اتحاد یک کمی حرکت کردیم، ولی بعد ناچار چون اتحادها به دلیلی که عرض میکنم به جایی نرسیده به ائتلاف برگشته، و معلوم ائتلاف با خودش پراکندگی داره. همینجا مجبورم این نکته رو عرض کنم که وقتی که شما با یه سازمان آگاه سیاسی روبرو هستید و امکانات داره، مخصوصا امکانات مالی، همیشه میتونه در کار این گروه ها اختلالی به وجود بیاره، چون شکستن این نوع ائتلاف ها و اتحاد ها خیلی ساده است، مگر اون زمانی که همونطور که در انقلاب ایران یه دفعه ماجرای وحدت کلمه مطرح شد، یعنی در اون مسیر مشخص با یه پیام معین حرکت کنه، ولی نه به صورت ائتلاف، بلکه همونطور که دوستان چپ و راست ما دست هم دیگر رو گرفتن و حتی یه دی بعد از 35 سال همچنان دست همو دارند، بتونند براشون موضوع مهم و اساسی مثلا رفتن شاه باشه. این مورد اول. دوم این که چرا ما به اتحاد و وحدت نمیرسیم، به خاطر این است که به نظر من ظرف احتمالاً 18-19 سال اول انقلاب جایی برای احتمالاً برهم ریختن حکومت جمهوری اسلامی نبود. علتش هم این بود که اگر کسی با ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی ایران آشنا باشه و با توجه به آنچه که در جهان می‌گذشت، حتی آنچه که از بیرون و یا کشورها بودن، شما متوجه می‌شدید که احتمال برهم ریختگی انقدر کم بود که من حتی به خودم اجازه میدم بگم غیر از چند ماه اول بعد از انقلاب شاید حتی به 1-2% هم نمیرسید. پس بنابراین شما فرض کنید یه گروهی رو تشکیل بدید، یه کاری بکنید، ولی وقتی بعد از 3 ماه یا 3 سال به هیچ جا نمیرسید و فرقی در اوضاع پیدا نمیشه، فقط شما به عنوان مخالف کنار همید که خب از وجود هم خبر دارید، اما راه به جایی نمیبرید و اون مطلبی که گفتید نمیتونید با هم کاری بکنید، یعنی اون ورکینگ همین نیست که مشغول باشید، معناش این است که پیش برید، اون رو نداشتیم. سوم این که اشاره فرمودید به این که ما از این بابت اشکالمون چیه. اشکال اول اون است که ما هممون ایدئولوگ هستیم، آرمان خواه نیستیم. یعنی من کمتر ایرانی دیدم که آرمان خواه باشه و شما میدونید نظر من درباره آرام خواهی و آرام گرایی این است که یعنی من یه نظام باورها و اعتقادات دارم که همه جاش درسته و در نتیجه آمادم که هر گونه اعتراضی، انتقادی رو بشنوم و خودم رو دائما تصحیح کنم و یا آرمان خواه باشم و یا آرمان گرا باشم. معنای دیگه همونطور که شاید در مثالهای من شنیدید، یه مرغی رو به من دادن، من همه اضافهاشو میذارم کنار، مرغ رو درست میکنم، در وقت خوردنش هم استخوناشو میریزم دور، به طوری که از این مرغ فرض کنید 5 پوندی، حالا که فقط 3 پوندش قابل خوردن، فقط اون 3 پوندو میخورم و اون 2 پوند اضافه رو نمیخورم و حتی یه ذره، 1 گرمم چیزی که خوب نیست رو نمیخورم. آرمان خواه یعنی همه باور و اعتقاد و نظر و عمل من همه خوبن. معناش این نیست که نظرم درسته، ولی همیشه آمادم که تصحیح بکنم آنچه را که دارم. در حالی که ایدئولوگ کسی است که میگه مرغ با پرش و نوکش و هرچی توی شکمش هست که ممکنه بدن باشه و فاسد و گندیدن باشه میخورم. خب ما ها ایدئولوگیم. شما نگاه کنید به ایدئولوگ چپ ما و راست ما، همه یا باورهای مذهبی، اینا همه ایدئولوژی هن، به طوری که هر آدم نسبتا منصفی میدونه توی اون سیستمی که راجبش داره حرف میزنه و دفاع میکنه و میخواد بزنه و بکوبه، اون همه اشکال ایراد وجود داره. خب در ایدئولوژی به این راحتی جز در مواردی که منافع ایجاب میکنه و مساله اتحاد و وحدتی به وجود نمیاد. درست بذارید مثالی براتون عرض کنم. وقتی که سال 88 شد، به نظر من در شهر لس‌آنجلس بزرگترین تظاهراتی اتفاق افتاد که در طول تاریخ لس‌آنجلس اتفاق افتاده. مهمم تظاهرات نبود، مهم تنوعش بود و مهم احساسی بود که در اون تظاهرات وجود داشت. چرا؟ برای که اولین بار یه امیدی برای تغییر و دگرگونی بعد از برخاستن 2-3 میلیون در ایران پیدا شد و شما به یک بار دیدید مردمی که به دلیل ترس و یأس به نوعی نشسته بودن برخاستن و بعد البته با آنچه که اتفاق افتاد 2 مرتبه هنوزم گفتگوها میان یأس و ترس ادامه پیدا میکنه. نتیجتاً مطلبی که مایلم خدمتتون عرض کنم این است که حداقل 18-19 سال اول با این مطالب وقتی کنار هم میگذارید، یه نوع به اصطلاح یأس انقلابی به وجود میاد. بعدن بازیگری کامل حکومت ایران، مخصوصا با توجه به این که دست در باور مذهبی داشت که تخصصش مال خودش بود، یعنی استاد این فن بود و با اون فن به جنگ هر رقیب بیخبر از فنی میرفت میتونست توفیقاتی داشته باشه. حالا ماجرای صحنه بین‌المللی و مسائل مالی و درآمدهای عجیب و غریب نفتی و اینها مخصوصا در این اواخر که گفتگوی دیگری داره. پس بنابراین اون وضعیت رو هم اینگونه شما در نظر داشته باشید. هستالی اشاره فرمودید به ماجرای 5 میلیون ایرانی. بدون اینکه بخوام وارد بحثا بشم، من درباره حتی حتما 3 میلیونش هم تردید دارم. به نظر من خیلی کمتره، برای که من تو شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف رفتم، جمعیت ها رو در جای مختلف میدونم. میدونم سوئد چه خبره، میدونم آلمان چه خبره، میدونم استرالیا یا فرض بفرمایید کانادا یا انگلستان که دازه این دوتا کشور اخیراً یه تعداد زیادی ایرانی دارن. ما عددامون اینقدر نیست، عددای ما اینقدر نیست. مرکز آمار امریکا اصلا همچین مقدار ایرانی رو در امریکا که از همه جا بیشتره نشون نمیده و بنابراین عددا خیلی کمتره. ضمناً شما فرض بفرمایید از یه جمعیت مثلا 2 میلیونی، از این جمعیت مثلا 2 میلیونی یه چیزی نزدیک 600-700 هزار تاش بچه هست. یعنی وقتی شما میگید 2 میلیون ایرانی، که بچه 2 ساله و 4 ساله به حساب نمیاد. یعنی شما با یه جمعیت خیلی کمتر روبرو هستید و بعدم بسیاری اصولا در صحنه حوادث سیاسی جز در تظاهرات در جای دیگه ظاهر نمیشن، اونم تازه تظاهرات سالی یه دفعه اگر تازه باشه. یعنی ما به اون صورت هیچ وقت فعالیت سیاسی در اون حد و سطح نداشتیم. بنابراین جمعیت شما به یک باره کاهشی در حد واقعا 2-3% میکنه، نه عددهای بالا. و بعد از اون موضوعی که در اینجا مطرح هست این هست که آدم ها در اینجا به دلیل نوع مهاجرین که آمدن، که مهاجرین فرض کنید کوبایی نیستن، مکزیکی نیستن که به دلایل خاصی اینجا آمده باشن، شما با مهاجری روبرو هستید که خیلی زود متوجه شده باید اینجا درس بخونه و کار بکنه، یعنی باید زندگیشو اینجا بسازه، نیمده همینجوری منتظر برگشت باشه. شاید ماها و سالهای اول، چون من 2 سال قبل از انقلاب از ایران بیرون آمدم، ماجرای ما به زودی برمیگردیم رو یه ده کمی داشتن، ولی بیشترم در این حال مثلا با سابقه‌ای که ما از نظر آموزش و پرورش و پشت در کنکور و دانشگاه داشتیم اینجا مشغول شدن. به همجه از که ایرانی امریکایی آمد یه دفعه متوجه شد باید کار دیگه بکنه. نتیجه اون کار چه بود؟ شما امروز می‌بینید در مقابل 16% ایرانی که دیپلم دبیرستان داره، های اسکول دیپلم داره، امریکایی 21% داره. در مقابل 18% امریکایی که لیسانس داره، بچلر دیگری داره، ایرانی 30% داره. و در مقابل 10% فوق لیسانس و دکترایی که امریکایی داره، ایرانی 28% داره. معناش این است که 58% ایرانیان، یعنی بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال ما، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارن که در امریکا 28%. خود این یه معنایی داره. معناش این است که ایرانی رفت دنبال درس و زندگی. مخصوصا بسیاری از این گروه‌ها اقلیت‌های مذهبی بودن که به دلیل کمی آزردگی و بعداً نگرانی و فشار بیش از حد به این نشستن که اینجا میمونن. و زمینه هم برای مهاجرت گروه های اقلیت داشتن، از زرتشتیان هند بگیرید، از یهودیان پراکنده در سراسر جهان بگیرید، از دوستان مسیحی و ارمنی و ارمنستان بگیرید، از باهایانی که در سراسر جهان بر اساس برنامه های مهاجرتیشون پراکنده بودن. نتیجتا این گروه هم خیلی ماجرای، نه اینکه ایران رو دوست نداشتن و مایل به برگشت نبودن، اما اون حساسیت رو برای اینکه اینجا جای ما نیست ندارن. نتیجتا ایرانیانی که آمدن گفتن بگذار از امکانات غرب در جهت علمی و تحصیلی و سپس مالی بهره بگیریم، و بنابراین درگیر زندگی شدن. پشت مرزهای ایران در ترکیه یا افغانستان یا پاکستان نمونده بودن که به نوعی آمادگی برای حرکت داشته باشن، بلکه اینجا درگیر زندگی شده بودن. و ضمناً ما با فرهنگ غرب آشنا بودیم و خیلی زود و راحت جذب اونا شدیم. یعنی این تجزیه و تحلیل رو میشه در 20 زمینه دیگه هم ادامه داد. من اجازه بدید چون به پیام ها رسیدم، پیام ها رو بشنوم، نظر شما رو تا اینجا بگیرم و بعد از اون اگر خواستید صحبتون رو با هم ادامه بدیم. مطمئن هستم در این بحث کلی خیلی نکات افتاده و یا دقت لازم درش نبوده، ولی یه تصویر هر اندازه به اصطلاح سطحی و مبهمی رو به شما میده که من چجوری به این موضوع نگاه میکنم. من در خدمتتون هستم بعد از پیام. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
با صحبتهای خیلی شما کردید موافقم آقای دکتر. مثلا مسئله ایدئولوژی که مطرح کردیم، من خودم یه آیدئولوگ بودم اون موقع که اومدم امریکا، ولی دوران ایدئولوژی دیگه به سر آمده، نه فقط در جامعه ایران بلکه در کل جامعه روشنفکری جهانی. در مورد با اون حرفت موافقم. در مورد اینکه ایدئولوگ‌ها نمیتونن وحدت کنن، بازم موافقم با حرفتون، به دلیل اون وجود ایدئولوژی اجازه بهشون نمیده وحدت کنن. با این صحبتتون موافقم که 18 سال اولی که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده بود جایی برای مخالفت و جایی برای اعتراض و اینا نبود. با اونم با حرفت موافقم. با این صحبتتون موافقم که ائتلافات چه فرقی دارن و چجوری میشه موقت میتونه بشه که اتحاد بکنیم. ولی اون اتحاد ائتلاف وقتی که یه گروه A تشکیل میشه، فرض کنید 10,000 ممبر داره، یه گروه B تشکیل میشه 500 تا ممبر داره، یه گروه C تشکیل میشه 100 تا ممبر داره، اینا در کولیشن های مختلف ائتلاف ها و اتحاد های موقتی برای یه هدفی، فرض کنید برای تسخیر ریاست جمهوری، میرن در اون ائتلاف ها با یه اهداف مشخصی میرن و با اون وزنی که دارن، با اون نامبری که دارن، با اون پاور هاوسی که هستن در این اتحاد شرکت میکنن و بعد از اون پیروزی به دنبال سهم خودشون هستن. ولی سوال من مشخصا اون وقتی که ما هنوز مایی نشدیم، ما ایندیویدوال، ما فردیم، یک نفر هستیم، و این شما از نظر جامعه شناسی خیلی قشنگ توضیح دادید که چرا تشکیل نشدیم، ولی what is as individualism ما درون ما and what is in me as a فرد، از دی ان ای لغت بدیه، خون لغت مخالفم، ولی بخوام یه مثال غلط استفاده بکنم، چه تو خون من چی هست که این به من اجازه نمیده برم اون با اون یه کولیشن بسیار کوچیک، یه 10 نفر 15 نفری که 95% مثل هم فکر میکنیم، اصلا راجع به ایدئولوژی رو کنار گذاشتیم، راجع به مسائل هم مثل هم فکر میکنیم، راجع به طرفدار حزب دموکرات هستیم تو امریکا، به اوباما رای، ولی وی هاف ا گود بیگینینگ، بعد از یه مدت we dissolve و دیگه از هم میریم. What is in me as a person؟
بله ببینید عزیز، چون شما تو صحبت اولتون هم یه اشاره به زمینه روانی کردید، من وارد اون بحث نشدم. میدونید عربا یه ضرب المثلی به زبان عربی دارن که ترجمهش این هست که اعراب با هم متحد شدن که هرگز با هم متحد نشن. علتش هم این است که خود این میتونه یه توافقی باشه که ما قرار نیست با هم اتحادی پیدا کنیم. این مورد اول. دوم، به من میفرمایید که ما چرا این گونه هستیم میشه سابقه اجتماعی و سیاسیمون رو برای هزار سال گذشته ببینیم، بعد میتونیم به نظام چند زنیمون اشاره کنیم، بعد میتونیم به دینی که مال یه سرزمین دیگه است و در ایران غالب شده و بعدن تغییر مذهبی که ظرف 400 سال گذشته دادیم که از سنی به شیعه آمدیم، بعد آنچه که در حقیقت در دوران مدرن ما در میان بلوک شرق و غرب گیر کردیم، اینکه موضوع نفت ما که از یه طرف بزرگترین نعمت و از یه طرف بزرگترین زحمت در جامعه ایران بوده، اون همه اینا مسئله است. یعنی اون موضوع رو میشه کاملا بهش اشاره کرد، و یا ویژگی‌های روانیمون که از یه نظام فئودالیته میایم، یه نظام ایلاتی و عشیره‌ای میایم، یه فرهنگی هستیم با چند حداقل اگر نه زبان مختلف گویش‌های متفاوت، و حتی در ایران هم ماجرا این که این شیرازی و اون اصفهانیه یه مقدار زیادی برای ما موضوع و مسئله بوده و همچنان هست. یعنی گرفتاری‌های از این قبیل رو داشتیم که یه مقدار جمع کردن ماست ساده نیست. ولی بگذارید یه بحث و یه جور دیگه داشته باشیم. آدم ها جمع میشن در دنیا امروز به دلیل منافعی، و اشکال کاری که در مسیر جنبش ایران طی به نظر من مثلا 28-9 سال اولش بود، 18 سال و یه 10 سال بعد و بعدش، البته حالا بگذاریم بازی اصلاح طلبی و بعدن بازی بعدی و اینها، وقتی شما به اونا نگاه میکنید میبینید که این گروه ها از حد حرف نمیتونستن فراتر پا بگذارن، و یعنی آخرش هم این بود که باز بگیرن بشینن یه عده دیگر رو با حرف دور حرفای خودشون جمع کنن، و این معمولا پایان داره عزیز. یعنی من بارها عرض کردم، مثلا فرض کنید کوشش وسایل ارتباط جمعی در اینجا این بوده که مثلا اگر 80% ساکنین امریکا، اگر فرض کنید، میگم کسی با این کاری نداشته باشه، حالا یه جور دیگه چون آدمای دوربرشون نظر مخالف داشته باشن، 80% مردم ایرانی در امریکا مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا شما یه سال کوشش کنین 80 میکنین 80، فرقی در ماجرا نخواهد کرد. و بنابراین خیلی متفاوته، چون یه اشاره به دموکراسی کردی که در دموکراسی فقط شما کافیست رأی 50 رو بکنین 51، انتخابات رو بردی، کاخ سفید رو در اختیار دارید، مجلس سنا رو دارید یا مجلس نمایندگان رو، و حالا شما یه قدرتی هستید که اصلا تمام شرایط امریکا رو دگرگون میکنید. یعنی اون چیزی که شما بهش میفرمایید دو تا نکته درش هست، یکی این که در اینجا درصدا نقشی ندارن، یعنی مثل قانون اعداد بزرگن که تغییرات درصدی بیمعنیه. من بارها عرض کردم فرض بفرمایید بگن یه بیماری هست 1 در میلیون آدم ها میگیرن، بعد یه دفعه بیان به من و شما خبر بدن نه نه مطالعات اخیر معلوم شده اشتباه کردیم 10 برابر بیشتره، یعنی اصلا 1 در میلیون نیست، 10 در 1 میلیونه، هنوز از نظر آماری نزدیک به صفره. یعنی با وجودی که شما بیماری رو 10 برابر کردید، از اونجایی که در کل این سیستم جایی نداره 1 در میلیون و 10 در میلیون فرق چندانی نمی کنه، و به همجاز که شما اگر به جای یه بلیت بخت آزمایی 10 تا بخرید هیچ فرقی در احتمال بردن شما نمی کنه، نه این که اصلا نمی کنه، اینقدر کم است که اصلا از نظر علمی نادیده گرفته میشه، statistically is not significant، اصلا معنایی نداره، شما یه دفعه متوجه میشید که این گروه ها با توجه به پراکندگی و نوع نظام باورها و اعتقادات و این که هنوز مانده بودن که اصلا چرا انقلاب شد و تقصیر کی بود، که غالبا این بحثا دیر یا زود همینقدر که کمی از مسائل کلی در می آمدن و مخالفت ها در می آمدن بس با هم اشکال و اختلاف پیدا می کردن که هنوز مخالفین بیش از اون که سر یه چیزی با هم موافق باشن با هم مخالفن، معلوم بود که اصلا پاشی نمی شد. برای که شما چجوری می تونید یه گروهی رو 5 سال بشین حرف بزنید؟ هدف معلومه که مثلا شرایط ایران چه است، معلومه که درست و غلط و خوب و بد کدام، ولی چقدر میشه گفت عزیز؟ 2000 بار، 200000 بار. همینی که بسیاری از ایرانی از این بحثا شاید خستن و به همجاست که تظاهرات به تدریج انقدر کاهش پیدا کرد، بر این که حرفایی بود که خب تازگی به اون صورت نداشت و به دنبال خودش روزنه‌ای رو باز نمیکرد. شما به یه نکته اشاره فرمودید، باز به خاطر مسائل روانی مورد نظرتون، و اون این بود که مثلا ما که در اینجا اومدیم و با نوعی و گونه‌ای خیلی البته پیش رفته ولی خب همچنان ناقص مثل هر چیز دیگه دموکراسی آشنا شیم، چرا اون زمینه دموکراتیک پیدا نکردیم؟ اتفاقا جالب از نظر انقلابی و سیاسی که شما اگر با دموکراسی بخواید انقلاب کنید هیچ وقت انقلاب نخواهید کرد. شما اتفاقا باید یک کسی سر یه حرف و باوری بیسته و بقیه بگه باور دارید بیا جلو، نیمه باور دارید بیا جلو، کمی باور دارید به خاطر هدف‌های اساسی بیا جلو. اینجا با رأی نمیشه کار کرد. شما در جبهه جنگ دموکراسی نمیتونید راه بندازید. یه ارتش نمیتونه بگه خیلی خوب سربازا بیاد رأی بدیم حمله بکنیم یا نکنیم، از این ور بریم یا از اون ور. کار اون لشکر یا اون سپاه تمامه. برای اینکه شما در شرایط جنگ، ماجرای دموکراسی مال دوران صلحه. شما یه اشاره فرمودید در خصوص اون چیزی که بهش قواعد بازی میگن. شما باید بگید این مسابقه فوتباله، این قواعدشه، این 11 نفر اینور 11 نفر اونورن، اینم رفریا هستن، بی‌طرفن و و، حالا بیاد بازی کنید. ولی در زمین فوتبالی که شما برخی از اوقات نه تنها باید تنیس بازی کنید، باید شطرنج بازی کنید که جایی برای رعایت قانون بازی نیست، که حالا صحبت از دموکراسی باشه. به همین جهته که چرا برخی از مردم ایران آگاه و ناآگاه و درست و غلط، چون هر دو تاش هست، منتظرن یه کسی مثلا یه کاری بکنه اونا هم بیان، و چرا یه تمی مثل تمی که آقای شجریان ارائه میده که همراه شو، یه معناش این است که همراه شو. و باز به همین جهت که یه آدمی فرض کنین مثل من که پروایی نداره این حرفو بزنه، یه جمله‌ای دارم که من با همه مخالفین موافقم، برای اینکه موضوع تکلیفش مشخص بشه. ولی این جملات نشون دهنده این است که بازی کنونی دموکراتیک نمیتونه باشه بر اساس رأی همه، عقیده همه، نظر همه. اصلا شما بخواید نظر و عقیده همه رو بگیرید، حتی در گروه‌های کوچک، خب احتمالاً به چیزی جز اختلاف نمیرسید. و دلیل این که جنبش‌های انقلابی به نتیجه میرسن به خاطر دموکراتیک بودنشون نیست، اتفاقاً به خاطر مسئله رهبری است. و رهبر کسی است، نه مدیر، نه منیجمنت، it's a leadership. رهبر کسی است که ای بس و حرفی میزنه که همه پیروانش باش مخالفن. اصلا مفهوم رهبری همینه. مفهوم رهبری این است که یه ویژنی داره، یه چشمنداز و منظری داره و یه چیزی رو میبینه که دیگران نمیبینن و بنابراین امر به اون میکنه. شما نگاه کنید به یه کسی مانند گاندی. گاندی در بسیاری از فعالیت‌هاش اگر 50 نفر دور برش بودن 49 تاشون باش مخالف بودن، اگرم 2 تا 3 تا موافق بودن فقط برای که بهش اعتقاد داشتن، نه اینکه نظرش رو درست میدونستن. یعنی از نظر بسیاری کارهای گاندی اصلا احمقانه بود. این ماجرا در خصوص نلسون مندلا بود، به همجاز که دشمنای سرسختی هم اینا داشتن در درون گروه های انقلابی خودشون که این راه نیست. این چه میگه این دیوانه؟ این چرا داره از قدرتش استفاده میکنه؟ این چرا داره از محبوبیتش استفاده میکنه؟ اما تاریخ نشون داد که کسی مثل نلسون مندلا یا کسی مثل گاندی درست به موضوع میاندیشتن. چرا؟ برای که اینا رهبر بودن، اینا مدیر نبودن. چون در مدیریت شما قرار از بیشترین امکانات همه استفاده کنید و در نتیجه در بسیاری از موارد اصلا رأی و نظر خودتون هیچ باشه و اهمیتی نداشته باشه، بلکه بخواید این سیستم و سازمان رو پیش ببرید. در حالی که شما وقتی که گفتگو درباره مسئله رهبری میکنید، تکلیف رهبر روشنه. به همین جهت است که وقتی که فرض بفرمایید آیت الله خمینی وارد صحنه شد، بسیاری از حرفا رو اصلا نمیخواست بشنوه. بسیاری از حرفا رو که میزد مترجمینش یه جور دیگه ترجمه میکردن، خیلی از اوقات یه چیزایی بهش میگفتن، یه جای دیگه کارو یه جور دیگه انجام میداد و از این بابت اتفاقا نظر درست بود. شما در مرحله انقلاب که رأی نمیگیرید، نظر همه رو که پرسجو نمیکنید، در وقت جنگ که صحبت دموکراسی نیست. بنابراین ملاحظه میکنید که اگر شما من بگید که از طریق یه نظام دموکراتیک ما پایه‌ها رو میریزیم، ولی بعد از اون اختیار رو دست یه نفر میدیم که پشت فرمان نشسته، نه اینکه تو این اتوبوس هممون رانندگی میکنیم، یه نفر پشت فرمونه، اشکال کار ما این است که یا اینقدر جدا هستیم که سوار اتوبوس نمیشیم، یا وقتی رفتیم سوار اتوبوس هر 20 تا میشینیم پشت فرمون، نمیذاریم کسی اصلا پاش به گاز یا ترمز یا فرمونی برسه. اینجاست که اون گرفتاری است. از یه طرف نمیایم، از یه طرف که اومدیم میخوایم هممون همه جا باشیم. موضوع از نظر روانی اجتماعی بسیار پیچ در پیچه و به همین جهت است که در آغازم وقتی شما اشاره فرمودید عرض کردم من با توجه به حافظه‌ای که کوشش میکنم یه ذره خودم رو جمع و جور کنم، تو صحبت‌های شما نکات فراوانی بود که هر کدوم از اونها از نظر من، نه اینکه درسته، از دید من به عنوان یک کسی که کمی کمی با مسائل روانی اجتماعی، کمی هم با مسائل حرکت‌های سیاسی آشنا هستم و بعدم یه مقدار با باورها و اعتقاداتی که مردم بر مبنای اون تصمیماتشون رو میگیرن کمی کمی آشنا هستم خدمتتون هست که موضوع بسیار پیچیده است. به همین جاست که وقتی من حرف دوستان رو میشنوم که مثلا چه کردیم یا غیر از حرف کاری نکردیم، پاسخ اینه که غیر حرف کاری نمیشده کرد. شما به من بگید الان یه دوستی اومده بودن گفتن راجب آزادی میخواید حرف بزنید، خب بله، میگفتن یه کاری بکنید، شما من بگید چیکار کنیم برای آزادی؟ یعنی الان شما اقدام رو بفرمایید و به من بگید که این اقدامی است که دیگران میآیند و میکنند و به آزادی مرتبط میشه. ماجرایی نیست، اصلا همه چیز با کلام شروع میشه و همه چیز به خاطر کلامی که در ذهن هست موجب عمل و رفتار میشه. ما در تحلیل نهایی همه چیز حرفه و خارج از حرف هم نیست، حرفی است که منجر به عمل میشونه بشه یا میتونه نشه و تازه عمل میتونه درست باشه یا غلط باشه. حالا من مطمئنم خیلی حرفا زدیم، ولی چون یکی دوتا از دوستان از اول برنامه روی خط بودن، اگر شما مخالفتی ندارید و دلتون میخواد یه وقت دیگه تشبیاری تو با هم صحبت کنین، خوشحال خواهم شد. ولی به هر حال فرصتی بود که من بتونم فقط نظرم بگم، گرچه نظر شما رو متاسفانه نشنیدم. هر جور میل شما.
خیلی ممنون، تشکر وقتی که به من دادید.
متشکرم از محبت شما به خاطر پرسشی که مطرح کردید، من فرصتی دادید به حرفی بزنم، ولی حالا با درست و غلطش دیگه کاری ندارم. ممنون از توجه. مرسی. خواهش می‌کنم. لطف کرد. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
زاون هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با برنامه روی خط سینمای جهان و هر یک شنبه در همان ساعت با برنامه روی خط سینمای ایران با شما خواهم بود. به سینما خوش آمدید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. ولی لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمت.
بله حتما، خیلی خوشحالم که تونستم لاغا آخرین نفر باشم بتونم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من 34 سالم هست، همسر من 42 سالش هست و 4 ساله که ازدواج کردیم، یه پسر 17 ماه هم داریم. مسئله من این هستش که 4 ماه بعد از این که من یک سال و نیم قبل از ازدواج شوهرم رو میشناختم، 4 ماه بعد از ازدواجمون ما مکانی که بودیم منزلمون رو تغییر دادیم و به علت شرایطی که داشتیم من جایی اومدیم که تقریبا کاملا باید سازی میشد و حالت نیمه کاره بود که ما مجبور شدیم که بیایم. از اون باعث شد که خب رابطه ما، رابطه زناشوییمون، خب مثلا شرایطی که زندگیمون داشت خیلی کمتر بشه و خب چند ماه این حالت بودش و به مرور خب خونه آماده شد، ولی این رابطه همچنان کم بود و شوهر من خب خیلی بهش فشار روانی و جسمی هست، چون خیلی کارهای خونه رو خودش کرد و همینطور شرایط اقتصادی هم فشار روش بودش و همین باعث میشد که خب این رابطه کمتر بشه و من فکر می‌کنم خب این زمان می‌گذره و بهتر میشه، که ولی متاسفانه نشد.
نه بذار من بفهممتون. شما حالا داشتید خونه می‌سازید، شبا مگر همه آدمایی که کار میکردن اونجا میموندن که مانع رابطه جنسی شما میشدن؟
نه نه، ما حتی یعنی خب ما یه اتاقی رو حاضر کرده بودیم، موکت کرده بودیم و یه رخت خوبی پتویی مینداختیم زمین و به این شکل بود، یعنی همه
باشه.
ما توی یه اتاق زندگی
میکنیم. خب باشه.
بله.
نه آخه نه، من بفهمم. خب من نمیفهمم، یعنی اگر بله. یه زن و مردی بخوان با هم رابطه داشتن توی خونه باشن، یه اتاق داشت باشن، یه رخت خواب داشت باشن، نمیشه با دو تا اتاق خواب باشن؟
بله من فکر میکرم، یعنی چون که همسر من اصلا انقدر خسته جسمی بود.
نه اون قصه دیگری است. نه ببینید، شما من بگید به دلیل خستگی نبود، خب این دو تا معنا داره. اولا آقایون معمولا وقتی غمگینند و خشمگینند و اینا تمایل جنسیشون هم بیشتر، پس بنابراین اون که معنی نداره. دوم این که اگر دنبال بهانه میگردن، خب اینا بهانه‌ای خوب.
من خب من نمیدونم اینو بعد از هم چند بپرسیم که واقعا چرا خب این مسئله کمتر شد، ولی من برداشتم این بود که خب احتمالا چون که همه چیز با هم ریخته است، این هم جزئی از این با هم ریختگی.
خب من چون قبول ندارم دارم میگم، یعنی به نظر من ماجرایی نبوده. بعدم شما در یه سن جوانی هستید، بسیاری از این جوانا جام ندارن، بالاخره یه جایی برای رابطه جنسی پیدا میکنن. شما تو خونتون بوده، بعد میگفتید ما عمل و اکل دوربر بودن. حالا بگذاریم از این، یعنی میخوام بگم اونها بیشتر بهانه است تا دلیل.
بعد حالا به هر صورتی بله، این خونه ما درست شد و ما این رابطه همچنان به اون شکلی که قبل از اون جا به جایی ما باشه، یعنی اون موقعی که من البته حالا میدونم که با نصایح شما چیز، من یک سال قبل از این که ازدواج کنم با ایشون زندگی میکردم، به اون شرایط قبل نرسید و این که خب من با همون چیز حامله شدم و به این صورت شد که من از ماه پنج حاملگی تا این که بچه من به دنیا اومد و 8 ماهگی پسرم، تا این مدت ما اصلا رابطه نداشتیم و این چون خب این توی رابطه روزانه ما هم تاثیر میذاره خب، و این خب باعث شد که مثلا خب جوری شد که من 6 ماهگی بچه‌ام پیش ما میخوابید، بعد که البته شوهرم دیگه بعد از چند هفتگیش رفت و اتاق دیگه، گفت من نمیتونم صبح برم سر کار به خاطر بچه، و من 6 ماهگی که بچه رو گذاشتم تو اتاق خودش و ایشون اومدش و من فکر میگم دیگه خب ما هرگز دیگه رابطه نخواهیم داشت، و باز هم همون خیلی رابطه خیلی اندک و خیلی هر از چند اینا و به این شکل بود، تا اینکه آخرین من چندین بار به ایشون گفته بودم که من از این حالت ناراضی هستم و من خوشحال نیستم، تا اینکه 6 ماه پیش حدوداً شاید که اولین بار بود که تو همین بحثا که من از ایشون واضح گفتم که این بحث این موضوع باعث سردی ما در روابط روزانه اون هم شده، ما مثلا هیچ حرفی برای گفتن نداریم و هر کسی از زندگی خودش انگار داره، من الان درگیر بچه‌ام و شما درگیر زندگی خودتون هستیم، و 6 ماه پیش بود برای اولین بار ایشون به من گفتش که این خونه انقدر نامنظمه و نامرتبه و من این خشمی که دارم و این ناراحتی و کلافگی که دارم باعث شده که نخوام که اصلا رغبت کنم که بخوام با شما هم بستر باشم، و این خب این رو تا حدی قبول دارم من مشکل
نه نفهمیدم بی نظمی یا بی ترتیبی یعنی چی؟
یعنی که خونه شلوغ هستش، البته به استاندارد ایشون خونه شلوغ هستش، که حالا منم چون که حقیقتش رو بخوام من میگم من مشکل تمرکز دارم و اینم به خاطر اینه که من 9 سال پیش حادثه ای برام اتفاق افتاد که دچارم PTSD شدم، و بعد از اون مثلا یه کاری که شروع میکنم وسطش شاید نرم یه کار دیگر رو شروع میکنم و میخوام همه کار رو با هم انجام بدم و باید مثلا بنویسم همه کار رو، که ایشون 6 ماه پیش با من گفتش که این خونه انقمار اتب نیست، کثیفه، و اگه برای بچه ما بزرگ شه اتفاقی بیفته تو این که این رفتار رو به یاد بگیره و اینا، من این کلافه با... خب اینو که به من گفت من گفتم که بله حق داری، من به خاطر
اون این که خونه کثیف است و نامرتبه که تمایل جنسی انسان رو به یک کسی دیگه به هم نمیزنه، بعد از اون ایشون 15 دقیقه وقت بذارن خونه رو مرتب.
بله.
بعدم شما گفتید اتفاقی که افتاد، شما دچار چه مشکلی شدی؟
بله من 9 سال پیش، البته قبلا در این مورد با شما خودتون صحبت کرده بودم، 9 سال پیش من تو ایران 25 سالم بود که مورد تجاوز قرار گرفتم و بعد از اون دچار همین PTSD شدم و این باعث شدش که یه مدت اتفاقا به بحث دیشب شما هم خیلی نزدیک بود که مسئله بخشش بود با آقای میبودی داشتید، من این مورد برای من پیش اومد، دادگاهی شد و اون آقا محکوم به اعدام شد و من رفتم با بخشیدمش، و وقتی که یادمه که نامه رو بردم به دیوان، این یه پرانتز بازه ببخشید به بحث رفتی نداره، ولی من موقعی که نامه رو بردم به دیوان عالی کشور که بگم من ایشون رو میخوام ببخشم، اون کارمند دیوان عالی برگشت به من ببخشید که به این لحن میگم، ولی برگشت به من گفتش که ببین خودت تنت میخاره، این پس فردا میاد بیرون پدر تو و خانواده تو در میاره، و این بودش که من اون زمان فکر میکردم که هنوزم اعتقاد دارم که واقعا اعدام چیزی نیستش که مسئله باشه که بخواد توی جامعه شکل بگیره، در صورت حالا این به یه مسئله دیگه بود که من اصلا
خب حالا واقعا مشکلی که درست کردید برش تلفن کردید چی عزیز؟
بله من همین مسئله من ایشتر هستش که این رابطه ما که خب رابطه شبانه حالا زناشویی ما که به این شکل شده و ما رابطه چون هر دومون خیلی آدمای آرومی هستیم، خب در روز معمولا برخوردی پیش نمیاد، ولی انقدر این سردی هست که تنها چیزی که ما بچه‌مون هستش که من تمام محبتم به بچه‌م و ایشون هم تمام محبتش به بچه‌شه بچه‌مونه و مثلا تو صحبت ها که میشه حتی ایشون وقتی که بچه ما بچه‌مونه بغل میکنه مثلا شروع میکنه که خب پسرم امروز رفتی مثلا پلی گراوند بازی کنی، من جواب میدم، یعنی حتی مستقیم با من صحبت نمیشه و مثلا خیلی همه چیز حداقل میشه، ایشون میره جلوی کامپیوترش و این زندگی اینطوریه. بعد حتی اینکه دوباره من دو ماه پیش از ایشون گفتم ببین من برنامه‌ریزی کردم که خونه تمیز تر بشه، گفت آره من متوجه تلاش تو هستم ولی باز به این استاندارد نیست، و ایشون شروع کرد منو باز هم مثل بارها که با مادرشون مقایسه میکنن دوباره مقایسه کرد که مادر من خونش مثل بلوره و فلانه و فلانه و پذیرایش فلانه، و منم همیشه بهشون گفتم خب من مادر شما نیستم و من خیلی سعی میکنم که کارهای ایشونو یاد بگیرم، ولی خب منم و ایشونم، ایشون اجازه بدین که تفاوتی باشه، ولی دوباره اون مقایسه ها انجام شد. و در ضمن منم بگم که ایشون از مادرشون 13 سال زندگی کردن با مادرشون و 13 سالگی ایشون مهاجرت کردن به این کشور فرستادنشون برای درس، و از اون به بعد وقتی مادرشون ایشون دیدن حالت میهمان و میزبان بودن. و خب
حالا اونا رو برش کنید ببینید عزیز، خب من البته چیزی از این که با هم قبلا گفته بود کردی نه یادم آمد نه چیزی، ولی حرف من این است که شما معلومه یه رابطه سردی دارید. حالا این که ایشون چرا نسبت به شما سرد شدند رو نمیدونم، حرفایی که میزنن بیشتر بهانه است با دلیل، معنایی نداره. هر دوی شما بچه رو دوست دارید بسیار خوب، ولی اون خیلی نشانه پدری و مادری خوب شما هم نیست، برای اینکه محیطی رو که برای بچه فراهم کردی تو پدر مادری که برای بچه سفارش دادید اشتباه بوده، و این ایام هم میتونه به هم بریزه. این تنها چیزیست که ذره ظاهرن میخواید خودتون رو به خودتون خوب نشون بدید، ولی بر اساس اون چیزی که شما من میفرمایید خب یه رابطه به هم ریخته است که کاری هم براش نکردید. شما هم به دلیل اون آسیبایی که خوردید و اون بحران ها و طوفان هایی که درش رفتید و بیرون آمدید متاسفانه حالتون خوب نیست، و بعدم خشم و قهر ایشون با شما رو نمیفهم از کجا میاد، ولی اون هیچ ارتباطی به مسئله نظم و ترتیب و تمیزی خونه نداره.
من حتی از ایشون، البته ایشون در صدای شما رو میشنم، از ایشون خواستم که با شما صحبت کنن ولی گفتن که نه من وای میستم بخوای شماره میگیرم ولی من صحبت نمی کنم. ولی من
حالا پرسشتون ببین عزیز، من متاسفم که شما نفر آخر ما شدید و البته نمیدونم واقعا تون 3 دقیقه 4 دقیقه بیشتر وقت ندارم، واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
من می‌خواستم ببینم آقای دکتر من چیکار می‌تونم بکنم.
شما برید دکتر ببینید چه خبره، برای که ببینید اگر ایشون، اگر نه اینکه من اصلا پیشنهادی هم ندارم به هیچ وجه، ولی اگر شما و ایشون دلتون می‌خواست یا بخواد اگر رو خط بیاد حرف بزنید میشه فهمید کی هستی چی هستی چی دارید میگید، ولی از نظر من اگر قرار باشه یه نظری همینقدر سطحی بدم معلومه شما دو نفری هستید که نه به هم می‌خورید تو نه به درد هم می‌خورید، بنابراین کنار هم و هر کدام به نوعی و به گونه‌ای گرفتارید و یه بازی انفرادی هم شدید بر اساس آنچه شما راجب خودتون میگید. خب شما سخت آسیب دیدید و خونریزی روانی و شکستگی استخوان روانیتون آدم میتونه ببینه، ایشون هم نشون میده که شاید گرفتار یه مقدار حالتهای وسواس و اجبار هستن، آدمی هستن شاید از یه جهاتی مرتب و منظم و دنیا رو در این چارچوب مرتب و منظمش که شاید منجر به بی‌حسی و بی‌احساسیشون بشه پذیرفتن، ولی وقتی درد از یه حدی میگذره ایشون هم به این راحتی نمیتونن تحمل کنن، نتیجتاً بهترین راهی که برای آرامش خودشون پیدا کردن بی‌اعتنایی و سکوته، و در نتیجه یه زندگی شده که هر کسی کار خودش بار خودش آتیش به انبار خودش دیگه. حالا این برای شما قابل قبوله یا نیست و یا این میتونه ادامه پیدا کنه یه موضوع دیگری است، ولی آنچه که شما دارید به من گزارش میدید دو تا آدمی هستید که بر اساس حرفای شما نه همدیگر رو دوست دارید نه به هم علاقه و توجهی دارید نه خیلی توافقی در کلیات با هم دارید، نه چیزی رو میخواید بسازید به نام یه زندگی سرد.
من میتونم ببخشید شما رو قطع کنم اگر اجازه بدین که من واقعا این علاقه که شما میفرمایید حالا در مورد ایشون نمیدونم، ولی من واقعا ایشون رو دوست داشتم و هنوزم دوستشون دارم و یکی از دلایلی هم که خیلی دوستشون دارم این بود که برای زمانی که ما ایشون آشنا شدیم ایشون منو به همون شکلی که بودم پذیرفتن.
آخه مطمئن من نیستم، من مطمئن نیستم، یعنی مطمئن نیستم که پذیرفتن یا بعدن پذیرفتن رو نگه داشتن، برای که این نوع رفتار ببینید خیلی نگاه من سطحیه، اگرم به من یکی بگه اشتباه میکنی کاملا میپذیرم. به نظر من ایشون سخت از دست شما خشمگین و عصبانی هست و این نمیتونه به خاطر بی نظمی و بی ترتیبیتون باشه، این یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر از چرا چه هست من نمیدونم و به همجاست که احتیاج به این یه ارزیابی کاملی رو انجام بدید برای که میخواد چی کار بکنید، ولی میتونید به تدریج اینقدر از همدیگه خونریزی روانی رو در حقیقت موجب بشید یا به وجود بیارید که از پا در بیاد. اینجوری نمیشه زندگی کرد و به نظر من نمیشه.
من متاسفانه همین، یعنی کابوس من همین هستش که این رابطه بشه همین مزمن بشه و من برام کابوس.
نه نه حالا شما ببینید باز شما الان باز رفتی جای دیگه، اصلا مهم که مزمن بشه نیست، مهم که الان خوب بشه. برای شما الان ویل کنید، بعد الان که درد میکشید بگه الان من نگران درد الان نیستم، ترسم 6 سال دیگه درد بکشم، حالا رو فکر بکنید. نه ببینید همین نگاه شما باز برای من مسئله است، چون تو صحبتهای قبلیتون هم یه جوری بود. ببینید اگر دلشون خواست و دلتون خواست ولی روی خط بیاد ولی هر دو بخواید صحبت کنید من در خدمتم، اگر نه حتما حتما با یکی صحبت کنید تکلیفتون روشن کنید، ولی اینجوری از پا در میاد. یعنی اگر یه تهمونده ای هم برای درست کردن یه چیزی هست شما همه اونا رو برباد میدید و یادتون باشه با یه همچین باورها و اعتقادات و عملی خطری که وجود داره این است که بچه هم بیشتر این آسیب رو بزنید. من متاسفانه باید ازتون خدافظی کنم، ولی خوشحالم بالاخره تونستم باهاتون صحبت کنم، از این بابت هم متاسفم.
من میخوام دوباره بیام روی خط و امیدوارم.
ولی اگر ایشون اومدن، اگر ایشون اومدن تنهایی فایده نداره عزیز.
بله درست.
در حال ممنون. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که بعد از برنامه خلاصه اخبار رو، نه ببخشید، مشروع اخبار خانم مجده حبیبی خدمتون ارائه خواهند داد. بعد از اون برنامه سیری در موسیقی سینما ایران و جهان هست، برنامه که مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفته. از زاوین عزیز ساعت 8 تا 9 ما در همین چارچوب موسیقی موسیقی ها یا ترانه های جالبی رو برای شما پخش میکنیم. 9 تا 10 برنامه خوب ایستگاه شب رو خواهید شنید. 10 تا 12 بازپخش برنامه جناب میبودی خواهد بود و تا فردا صبح بازپخش برنامه سلام امروز به دنبال خورشید و شهد و شکر رو از آقای محمد رضا مؤذنی، از آقای فرخ جاوید و خانم ژاله بنشیان خواهید داشت. هفت صبح فردا به دلیل اینکه بسیاری از دوستان از اروپا و ایران خواستن برنامه آقای زاون رو که امشب ساعت 6 تا 8 پخش بشه، فردا ساعت 7 تا 9 پخش خواهیم کرد. 9 تا 11 برنامه رازها و نیازها خواهد بود، 11 تا 1 برنامه خانم لادن همایون صفت است، 1 تا 2 احتمالاً برنامه یا موسیقی خواهیم داشت، 2 تا 4 بازپخش برنامه آقای میبودی است و بعدش هم بازپخش رازها و نیازها، 6 تا 7 برنامه